تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-44-10-555 است. یادآور میشم که برنامه روزهای یا برنامه رازها و نیازها روزهای هفته از ساعت 9 تا 11 تقدیم حضورتون میشه، همچنین بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6. بنابراین بازپخشی طی هفته نخواهد داشت، اما در روزهای شنبه و یک شنبه بهترین رو که شما موجب شدید رو دوباره پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علی دکتر ملکویی.
سلام بفرمایید.
خوشتون بخیر. من میخواستم به ابتدای هم صمیمانه از خدمتون سپاسگزاری کنم. گوش دادن به برنامه شما و آشنایی با استودیوی شما واقعا مسیر زندگی من رو بسیار عوض کرد. اگر اجازه بفرمایید در تحویل در رابطه با رادیو بسیار خوبتون.
ببخش عزیزم،
یک توضیحات رو میدم، اگر جای بعد استاپ کنم ممنون میشم که شما اگر سوالی دارید بفرمایید. من یه دختر 32 ساله هستم، در یک خانواده ای به دنیا آمدم که دو فرزند هستن، یعنی که من هستم و برادرم که 4 سال از من کوچیک ترن و مادر پدر من تحصیل کرده و من متاسفانه بسیار پدر مادر مستقلی داشتم و مادرم حالت وسواس و افسردگی هم داشتن. در حال من به دلیل اعتیاد
ببخش عزیزم عزیز
یاد کردن خودم
ببخش
که حالا به درس پناه بیارم و بیش از همه درس بخونم. حالا از سن 4-5 سالگی هم علاقه داشتم، ولی خانواده اونجوری نبودن که مجبورم کنم که درس بخونم، یه چند علاقه بوده.
عزیز میشه یه لحظه اجازه بدید؟ ببخش عزیز، من متاسفانه یه مقدار صدای شما رو با پارازیت داریم. اگر میتونید براش کاری بکنید، اگر میتونید کمی فاصله بگیرید از تلفنتون یا هر دستگاهی که هست ممنون میشم. ضمناً یه کمی هم چون وقتی شما صحبت میکنید من حرف میزنم بهتون نمیرسه، وسطاش یه توقفی بکنید که اگر من سوالی دارم بتونم مطرح کنم. میفرمایید.
در حال من درستم رو خوندم و با اون بیهسی که نسبت به اطراف داشتم، بدنین که مادرم هم متاسفانه مرتب میگفتن که ما پسر دوست داشتیم و شما دختر شدین و من هم موقع هم این سال برام به وجود میاد که چرا ایشون این سال رو میکنن. در حال من وقتی که سنم 18 سالم شد و آماده شرکت در یک کنکور بودم و در ایران و بسیار هم میتونستم موفق باشم، حتی حالا طبق تعداد دیگرم رتبه حتی زیر 10 رو بگیرم، به حال مادر من یک هفته قبل از کنکور فوت کردن و هفته مادر من شب کنکور بود. در نهایت من قادر نبودم که در اون کنکور نمره خوبی رو بگیرم و وارد رشته دیگه شدم و دیسال و تقالیسال سن در ایران گرفتم و بعد در نهایت برای مقطع PhD وارد کشور دیگه شدم که خدمت عرض کردم. اونجا هم به دلیل که شرایط اقتصادی مناسبی هم نداشتم، باید اینجا خیلی سریع و هاردورد باید می بودم اینجا و درس خوندم و از همون زود تمام کردم و بعد از اون پناه
گرفتم. ببین عزیز، ما خیلی مشکل داریم با صدای تو عزیز. از نظر پارازیت نمیدونم، نه تصب کنید، شما از چه طریقی دارید با ما تماس میگیرید؟
من از همین تلفن های اسمارت دستی دارم صحبت میکنم.
آیا میتونید
شما رو میشنوید؟
نه، من صدای شما رو میشنوم عزیز. صدای شما با یه پارازیت آزار دهنده متاسفانه همراهه، اون مسئله ماست.
از ناحیه الان بهتر شد؟
خب آخه عزیزم، این رایی بود که شما باید از اول این چه کردی شما؟
آخه میخوام گذاشته بودم توی گوشم
آخه عزیز من قربونه. آره نه متوجه هستم، مرسی. من فقط چون حرفای شما رو یتیکر نشنیدم، شب کنکور شما چه اتفاقی افتاد؟
بله، یک هفته قبل از کنکور من مادرم برای سر تکیه قلبی فوت کردن و من نتونستم وارد اصلا رفتم، ولی اصلا توانایی امتحان دادن کنکور نداشتم. میخواستم باید چه پزشکی بشم و این مثلا میگفتن که من رتبه زیر 9 رو زیر 10 رو میتونم بگم برای تک زبان،
نه متوجه
شدم، نتونستم وارد اون زمینه بشم و بعد ادامه دادم از لیسانس یه پیشه دیگر شروع کردم، فوق لیسانسش رو گرفتم توی ایران و بعد برای این پیشتی وارد کشور دیگه میشدم و اینجا هم به خاطری که مسائل اقتصادی مناسب نبود و یک مقداری پولی که سیف کرده بودم آورده بودم اینجا، تلاش کردم که درس هم زود به اتمام برسونم. خدا شکر خیلی موفقیت آمیز بود و بعد تونستم موقعیت شغلی بسیار خوبی هم اینجا پیدا کنم و الان نزدیک 3-4 سال هست مشغول به کار هستم. پوزیشنم کارم و این موقعیت ها کاملا دوست دارم که شما میفرمایید دو عامل خوب هستش که انسان شغلش رو دوست داشته باشه و یکی مسئله روابطه. من از شغلم خیلی راضی هم و خیلی لذت میبرم، البته تدریس در دانشگاه تدریس که دارم. فقط میخواستم خدمتتون بگم زمانی که این اتفاق برای من افتاد، هم مادرم از دست دادم همین مسئله، با خودم این عهد بستم که اگه چون متوجه شدیدم که به هر حال تو جامعه تشنه محبت هم یا میخوام شاید بالاخره کشش تمایلی باشه، همون سالها یک شب تصمیم گرفتم که به هیچ عنوان به هیچ پسری فکر نکنم و به قول شما دختر بودن خودم رو هم فراموش کنم تا بتونم مستقیم و استرس درستم که حالا علاقه من حداقل پیش برم بتونم اینو که در دست خودم هستش رو به یه جایی برسونم. در حال من از ایران 25-6 سالگی خارج شدم و وارد این کشور شدم. بعد ببینید من که درسم تموم شد و وارد کار شدم، در این مرحله اصلا دیگه مسئله ازدواج رو به کلی فراموش کرده بودم. این اصلا فقط کار رو حفظه و اینجا مسئله در شده بود محور فکر من. وقتی با سیدیا مسئله که شما می فهمین آشنا شدم، متوجه شدم که من دارم از اون فرصتهایی که شما می فهمین سیک یا پریادی هست برای باردار شدن یا مسئله اینا اصلا دور شدم. از یک طرف هم متوجه مشکلاتی شدم که وجود داره در وجودم، اضطراب و نگرانی و مسائل دیگه‌ای که هست که دارم روشون کار میکنم. یعنی هر روز دارم کار میکنم و شاید یه جزوه 150-200 صفحه از جملات شما رو من دارم مینویسم که هی رو خودم دارم کار میکنم که و میخونم اینا رو. ولی یک موضوعی که فکر من رو الان مقداری نگران کرده این هست که من از 30 سال سن دارم. بعد و چون که شما گفتم که اصلا موقعیت ازدواجی برای یک برای ایرانی خیلی کمه، یعنی این شانس بسیار کمه. شاید شما تو سال 5 تا ایرانی رو بتونین ببینین که اصلا حالا تا حدی برابر باشن و اون افرادی که سطحشون هم بالا تر از استبیلیتی بیشتری دارن معمولا کسایی هستن که 45-46 سال دارن که حالا اینجا موندن. یعنی این کشور رو معمولا محل گذری میدونن برای کشورهای بهتر. من حالا در اینکه از تمام شرایط اینجا راضی هستم، نمیخوام این موقعیت در دست بیارم حالا بخاطر این موضوع به جای دیگه برم که شانس بیشتری داشته باشم. برای این موضوع چون فکرم خیلی مشغول کرده، خواستم ببینم شما چه راهکاری مثلا میدونی یا چه چیزی میدونی که جواب این باشه که من اینجا از اولی چنین چند سال ندارم و این موقعیت من موقعیت خیلی خوبیه که سالیان سال براش تلاش کردم تا این به اینجا برسم. اون میخوام اگه بیاد صحبت کنم.
خب ببینید، من نظری که درباره شما و ویژگی روانیتون پیدا میکنم این است که یا هایپر اکتیویتی دارید، بیش فعالیتی دارید، یا احتمال داره حالت منیک و شیدایی و سرخوشی داشته باشید. علتی که اینو میگم به خاطر اینکه نگاهتون به موضوعها خیلی واقع بینانه نیست. یعنی گویی انسان مثلا اگر از شغل و کارش راضیه میشه همه زندگی دیگه باید ازدواج رو کنار بگذاره، یا اگر من غذام خوشمزه است دیگه حالا مهم نیست که حمامم برم لباس تمیزم بپوشم، چون غذا که برای من شده مهمترین، الان اون در حدی که من میخوام دارمش. من اینو نمیفهمم و اینجاست که منو برمیگردونه به یه مقدار موارد و مطالبی که اشاره در خصوص پدر مادر کردید و اینکه دختر میخواستند و نمیخواستند. اولین سوال من برای که یه ویژگی روانی شما رو متوجه شم، آیا شما دوره هایی که احساس خوبی ندارید، غمگینید، بی‌حوصله‌اید، بی انرژی اید، کمی ناامیدید، در هر زمینه‌ای براتون پیدا شده و میشه، یا اینکه مثل الان همچنان حالا یا پر انرژی یا بیش فعال یا حالت های شیدایی و منیک رو دارید؟
نه آقای دکتر، همیشه مود متوسط دارم، نه خیلی هیجانی و عصبی‌ام، نه خیلی هم وارد مثلا غم و اندوه میشم، همینجوری فعالیت میکنم توی عرصه کارم. من آقای دکتر منظور من این هستش که نه که الان نخوام ازدواج کنم، الان متوجه شدم که باید این کار انجام بدم و منظورم این هستش که اینجا با توجه به شرایط زندگی و محیطی که درش هستم آگاهی دارم افراد مناسب.
آخه اونو شنیدم عزیز. نه ببینید، صبر کنید. نه نه آخه نه، اونو متوجه شدم. نه ببینید عزیز، من اولا میخوام یه تصویر روانی از شما داشته باشم، هنوز پیدا نکردم. با توضیحم که دادید کم کم دارم بهش نزدیک میشم. ببینید عزیز، من نمیتونم بگم چون شغل و کارم و دوست دارم بقیه زندگی مهم نیست دیگه. بس من باید اینجا بمونم، این موضوع مهمیه. من اصلا حرفی ندارم که شغل و کار شما موضوع مهمیه، اما به هزینه چی؟ من که قرار نیست یه چیزی رو به هزینه دیگری انجام بدم. من که قرار نیست چون دستام خوب کار میکنه پامو ببرم و اینو بهانه کنم. خب شما گفتید دو چیز مهمه، دست و پا. خب من دستام خیلی خوبه ولی حالا پام را بعدم. ماجرای این که باید ازدواج کنم اون خطرناکه. مسئله این است که شما باید میخواستی که ازدواج کنی، نه اینکه آدم به یه جایی برسه بگه 32 سالمه خب حالا باید ازدواج کنم. یعنی چی؟ گویی من یه همچین حالی، احساسی، احتیاجی، نوعی از زندگی، انگیزهی، هدفی تو این زمینه ها رو ندارم. فقط یه دفعه متوجه یه ضرب و جمعی تو این زمینه شدم که ای بابا ما باید ازدواج بکنیم. درست بسید که آدم یه دفعه یادش میاد به دوستش تلفن نکرده، احوالشو بپرسه یا پست رو چک نکرده ببینه نامه ای داره یا نداره. این گونه من با شما دارم موضوع ها رو میخوام بفهمم و ارزیابی کنم. به من بگید چرا به خاطر درستون بقیه زندگی رو کنار گذاشتید؟ یه سال لیسانس و فوق لیسانس و دکترای شما تو چه رشته ایه؟
من در رشته تغذیه هستم و الان وارد فیلد البته بایوتک هم شدم. بعد این دکتر موضوعی که هستی که هستی که تو اون چند سالی که من تو ایران بودم 25-6 سالم بود که شما میفهمین اصلا زمان مناسبی برای اینکه انسان بخواد ازدواج بکنه نیست. و من اون موقع هم درگیری ها رو درست دهانه نمیتونم بگم، مسئله خانواده رو واقعا داشتم. یه برادر جوون که به هر حال با شرایط جدیدی آشنا شده که مادرش رو در سن کم خیلی کم داخله و یک پدر محسن که ایشون هم نیاز احتیاج داشتن. در اصل ماجرا با یه ستون حالا خالی میشدم که این دوتا رو یه جوری بخوام نگه دارم چون خیلی دیسپوینتد بیشتر از من بودن. دوباره مثلا یه سختی هم اومدم اینجا دکتر به دلیل شرایط دوباره تکرار میشه در شرایط اقتصادی. من اصلا فکرم که 4-5 سال میدونم شما میفهمه همه چیز باید بالانس باشه ولی خب به هر حال این سختی رو از دست دادم. یعنی اصلا به این موضوع فکر نکردم. یعنی
آخه عزیز دقیقاً حرف من این است که شما از 26 سالگی تا 32 سالگی که 6 ساله تو این سن و سال اگر 600 بار به موضوع ازدواج فکر نکردید کارتون درست نیست. و بعد شما میگید اصلا به این موضوع فکر نکردم. من میگم 600 بار ببین فاصله من و شما کجاست. من نگفتم 2-3 بار
فکر کردم
ولی چه خورده عمل آخه عزیز من آخه نه ببینید اولا شما خودتون گفتید فکر نکردم، این یک. دوم فکر کردید وقتی عمل نکردید چه فرقی میکنه؟ نه ببینید شما من بگید اصلا نظرتون راجع به ازدواج چیه؟
آیا دکتر حقیقتا ازدواج رو علاقه ندارم و با توجه به سیدی چرا ازدواج چرا طلاق دقیقا متوجه شدم علتها چی بوده و
خب همین من میخوام
قلبن چنین تمایلی رو ندارم.
نه ببین عزیز تمام پس الان ما رسیدیم بعد از شاید 7-8-10 دقیقه صحبت به اینجا. شما اصلا مسئله تو این گونه بود که من به دلایلی که میدونم یا حالا میخوام راجبش حرف بزنم یا نظر تو رو میخوام، میخوام بگم من دنبال بازی و بهانه میگشتم که ازدواج نکنم و بنابراین حالا یه آمدم توی کشوری که دور بر من تازه اونم به خاطر اینکه مورد اعتراض قرار نگیرید میگه چند تایی بیشتر نیستن که به نظر من اونام نیستن چون شما یه نفرشون رو میخواستید. یعنی خود اینم بازی دیگری است برای اینکه جلو اعتراض من رو به خودتون بگیرید عزیز. یعنی شما نه اینکه به من دروغ میگید، به هیچ وجه شما به گونه ای که خودتون رو میبینید و میخواید موضوع رو ارائه کنید واقع بینانه نیست. خیلی راحت شما میتونستید بگید یک، من در یه خانواده ای متولد شدم که دختر نمیخواستن، از همونجا من وجود خودم رو نفی کردم، از همونجا یه نگاه بدی به دختر بودنم و ناچار چون دختری با مادری همراهی به مادر بودن داشتم. برادری آمد که این کار رو برای من یه جور دیگه بدتر کرد. این گونه که الان شما میگید پدر مسنی داشت، مادر شما در 18-19 سالگی شما به یک بار فوت میکنه. همه اینا به شما یه پیامی میده که روی زندگی زناشویی حساب نکن. بعد با یه کسی یه آشنایی پیدا میکنید که میگه دو چیز در بزرگسالی مهمه، یکی شغل و کاره، یکی رابطه. چون میگه خب حالا یکیش هم داشته باشم کافیه دیگه. بنابراین نه اینکه مخالفتی دارم، نه اینکه به مردم میگم نه، نه اینکه بی خودی خودم رو در معرض اعتراض و یا نصایح دیگران قرار میدم با اینکه نمیخوام ازدواج کنم یا حالا شد شد نشد نشد، ولی عملا چنین عزیز. و بعدم شما یک مرتبه ماجرای کارتون رو به صورتی در میارید که چون خیلی خیلی راضی هم نمیخوام یه همچین فرصت و امکانی رو از دست بدم، پس بنابراین همه زندگی من الان شده کار. حالا به این نتیجه رسیدم که خب این تیکه چون درسته باید ازدواج کنم. حالا که میخوام ازدواج کنم میبینم نمیخوام جامو عوض کنم، کشوری که درش زندگی میکنم و عوض کنم. این کشور یه محل گذره، آدمایی که اینجا میان ممکنه در کوتاه مدت دنبال رابطه باشن اما بلند مدت نیستن. ضمناً اونا میخوان از اینجا برن، اینجا برای اونا یه پلی است که میخوان رد شن. نه برای من پل نیست، محل زندگیمه. خب نتیجتاً پس همه شرایط داره علیه من کار میکنه. 32 سالم هم هست، یه کمی هم دیر به جنبم موضوع بچه به تدریج منتفی میشه، پس من میرسم به همون هدف پنهانی که داشتم. حالا یه مقداری فکر بکنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، به من بگید یه مقداری به اون هسته مرکزی وجودتون و به اون موضوع اصلی سوال یا مسئله یا مشکل یا هر چی که هست، اگر هست به اون توجه کنید، شاید بتونیم با هم صحبتتون رو به جایی ببریم. لطفاً روی خط باشید. شنگون عجمند با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles. مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. اگر بشه بلندتر حالا صحبت کنید لطفا. مرسی. جان
شما فهمیدین که هسته اصلی موضوعی که میخواییم بگیم چه چیزی هست؟ فهمیدین؟
من گفتم واقعا بیاد از حاشیه بگذاریم، چون من یه شناختی از شما و چگونگی زندگیتون پیدا کردم. سوال من این است که الان فکر بکنید برای چی تلفن کردید؟ سوالتون، مسئله و مشکل یا موضوع اصلی کدامه؟
موضوع اصلی همین بحث ازدواج هست که شما درست میفهمید. شاید به صورت پنهانی من همیشه در حال فرار از این موضوع بودم. و
شما دوباره رفتی رو گوشید عزیز؟
من گوشی رو گرفتم.
نه نه آخه باز دوباره ما هم مشکل قبلی رو پیدا کردیم. اوکی عزیز بگو.
و این که شما میفهمید که یعنی مثلا من جا و مکانم رو عوض کنم برای اینکه بتونم موقعیت بهتری رو پیدا بکنم، این میتونه یکی از
راه حل‌ها
باشه.
ببین عزیز، بازی ذهن شما همینه. من ازتون پرسیدم سوال شما چیه، شما سوال رو وردید به ذهن من و بعد جواب رو از جانب من دادید و نشستید. شما من گفتی خیلی خب، پس تو داری به من میگی نیمدی مشکل خودتو مطرح کنی. گفتی حرفی که تو داری به من میزنی این است که شغل چه اهمیت داره، بیا برو یه جای ازدواج. من همچی حرفی نزدم. من میخواستم ببینم که شما در جایی که قرار گرفتید و امکان دیدار و یافتن همسر مناسب در اونجا به نظر شما کمه یا وجود نداره، شما میخواید چه کنی؟ آیا چون در ظاهر و واقع نمیخواید ازدواج کنید این رو دارید به عنوان اصل میگیرید تا این ایام بگذره و به بهانه مسئله شغل و کاری که خیلی خیلی ازش راضی هستید، همیشه به دنبالش بودید، هست. در حالی که رشته شما یه رشته عمومی و جهانی و بنابراین جای دیگه هم براش کار هست. اینکه در یک کشور غریب اونم با توجه به مسائل فرهنگی مرتبط به تغذیه شما یه دفعه خودتون رو این همه سازگار با محیط میبینید، به نظر من بیش از اون که واقعیت داشته باشه خواسته شماست و چون میخواید پس این گونه است و اونجاست که منو نگران میکنه. یعنی من دلم میخواد شما که سی دی چرا ازدواج چرا طلاق منو شنیدید، خودتون گفتید به اون علل و عوامل پی بردید. من هدفم این نبوده که ما به علل و عوامل پی بریم، چون اون علل و عوامل آسیبه، گرفتاریه، مواردی شاید باشه بیماریه. ما بعد از این که متوجه شدیم چرا این کاری که خودمون میدونیم درست نیست رو همچنان داریم انجام میدیم، دلیلش هم اینه و میدونیم اگر علت رو از بین ببریم، معلول رو احتمالا از بین ببریم، خب باید دنبال اون بریم. یعنی اونجاست که موضوعه. یعنی اگر من به دلیل کودکی به این نتیجه رسیدم که اصلا کودک بودن بده و به همجاست که کودک نمیخوام و چون کودک نمیخوام و شرایط زندگی من آنگونه بوده که بشه شارکید از برادر گرفته، فوت مادر گرفته، سالخوردگی پدر گرفته و حرفای دیگه، پس من آمدم این رو بهانه‌ای کردم برای اینکه، یا دلیلی گرفتم برای که ازدواج نکنم. ولی چون گفتم ظاهرا نمیخوام همچی حرفی بزنم چون پذیرفته نیست، پسندیده نیست و بوی بد و منفی داره، ضمن من نگفتم نمیخوام ازدواج کنم، من میخوام یه فرد مناسبی رو پیدا کنم، اما فردی که میخوام به صورت مناسب پیداش بکنم یک کسی است که اون چیزی که توش اهمیت داره و مهمه این آدم باید مناسب باشه. خب منم تا حالا فرد مناسب دارم، یه جایی هم رفتم که آدم مناسب احتمالاً پیدا نمیشه. وقتی من اینا رو کنار هم میگذارم میخوام به شما بگم من اگر قرار باشه الان درباره شما نظری بدم این است که شما اهل ازدواج و بچه دار شدن نیست. چون باور من اینه، ممکنه شما همچین نظری نداشته باشی، عقیده من اینه که هر کس که نمیخواد ازدواج کنه و هر کس که نمیخواد بچه دار بشه به احتمال بسیار زیاد و اگر فرصت و جرأت شو داشته باشم میگم حتما آسیب دیده. این آدم قرار بوده درست راه بره، حالا که درست نمیتونه راه بره برای که آسیب دیده، یا قبلا درست راه میرفت حالا درست نمیده، پس یه آسیبی دیده. خب اگر یک کسی موضوع رو به صورت جدی میگیره الان چه باید بکنه؟ باید آسیب رو از بیان ببره، با از بین بردن آسیبه که حالا بعدن اگر به اون نتیجهی که خودش خوب و درست میدونه در درون و ذهنشم با همون رسید که خب من یه چیزی رو میخوام، یه چیزی رو دوست دارم، یه چیزی رو فکر میکنم باید انجام بشه، ضمنم اشتیاق انجامشو دارم، نه اینکه بیاد برگرده بگه یه دفعه متوجه شدم من باید ازدواج کنم، من باید ازدواج کنم. چون ببینید باید یه فرمان خارجیه، باید یه دستوره، باید غالبا از درون سرچشمه نمیگیره، به همین جهت که تبدیل میشه به وظیفه، دیوتی، کانترکت، که بر اساس قرارداده، بر اساس تحمیل قاعده و قانونه، نه ریسپانسیبیلیتی مسئولیت که از درونه، نه تعهد کامیتمنت که انتخاب آزاد فرده. خب اون موقع ماجرای ازدواج شما میشه وظیفه، بعدم ای بسا وظیفه میشه که مادر بشم، بعدم وظیفه مادریه. خب در وظیفه مادری یعنی هر چی میتونی کمتر در اون مایه بگذار و بیشترین انتظار و نتیجه رو بخواه یا ببر، و اونجاست که شما رو تبدیل میکنه به یه دختری که به دلایل آسیب‌های مکرری که به نظر من از طریق ارائه مطلبتونم وجود داشت و شرایط و وضعیت زندگی که بهش اشاره کردید، یه آدمی که آسیب خورده و خب حالا به خاطر اون آسیب تمایلی به ازدواج و صاحب فرزند شدن نداره. در این گونه موارد چه میشه؟ ما دنبال یه ظاهرن دلیلی ولی واقعا یه بهانه میگریم، شغل و کاری، و اون رو آنچنان بزرگ و مهم میکنیم که نتونیم اون کمبودا رو حس و احساس کنیم. یعنی اینقدر این طرح کلاسیک و شناخته شده است که حدی نداره. به همین جهت است باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم.
بله، به عنوان آخرین مرحله دیدم خواستم، حالا متوجه هستم که این آسیب هست و باید درست بشه از ریشه، فقط میخوام یه سوالی بکنم از شخص کودکانه به نظر بید. اگر مثلا من واقعا آیده خودم احساس نباید تنهایی بکنم نمی کنم و احساس جدایی هم ندارم، یعنی خودم حالا شاید هم دوباره بهانه ای هست، خودم احساس شادی می کنم، خوشم به مثلا اگه میرم یه شاپینگی هم میام، یه مسافرتی که میام، احساس رضایت و پر بودن می کنم تو زندگی. میدونم سوال از ریشه غلطیه، فهم خودم اگر واقعا حالا من که موجودایی که شما میگین و خودم هم احساس میکنم که این رقبتی رو ندارم، اگر ازدواج نکنم آیا مسئله خیلی بزرگی به میاره دکتر؟
مثل این که نه، سوالت کودکانه نیست عزیز، سوالت فریبکارانه است در ارتباط با خودت عزیز. تو اول دیدی من با اینکه برم شاپینگ خرید بعد یه سفر کوتاه برم با خودم خوش، خب همینجور بهت بگم حالت بده، گویی این که من تنهایی میرم تنیس بازی میکنم. خب موضوع اصلی انسان مسئله رابطه است عزیز. این رابطه با یه دادم ناشناخته در مسیر چیز عادی نشون دهنده فرار و گریز تو. بعد تو من میگی من جدا و تنها نیستم. اصلا تعریف جدایی و تنهایی هم اینه. تعریف جدایی و تنهایی اینه که من احتیاجی یا اشتیاقی به دیگری ندارم، من خودم با خودم خوشم. مگر تمام آدم های منزوی، اونایی که بهشون میگن اسکیزوید پرسنالتی دیسوردر دارن، اختلاف انزوا دارن یا اوایدن پرسنالتی دیسوردر، شخصیت دوری گزین، شما نگاه کنید یک دوستی ندارن، همیشه بازی و بهانه‌ای دارن برای اینکه وقت برای هیچ کس ندارن. در اینجا شما کاملا وارد اون حریم میشید. شما به من بگید آدمایی که کارخانه خوابن میرن کار میکنن میان خانه میخوابن، و معلوم از همه اینا راضیان، اصلا احساس نارضایتی نمیکنن که این سیستم رو به هم بریزن. ولی موضوع اصلی و اساسی نیست که این انسان نیست عزیز. این درست مثل این که یه آدمی برگره بگه من فقط ویتامین C و A رو یا چون تو این رشته تاثیر میخورم ولی با ویتامین B و D و اینا کاری نه، خب میمیره آدم، و معلوم اشکاله. و بعدم شما خودتونم بهش اشاره کردید، منم با توجه به توضیح درباره زندگیتون میدید، اصلا تردیدی ندارم که شما سخت آسیب خوردید، سخت، ولی چون این آسیب به تدریج بوده یه جوری در وجودتون جا افتاده. یعنی درست مثل آدمی نیستید که پاش شکسته، شما مثل آدمی هستید که خیلی سال خورده شده، همه بدن خراب. و بنابراین از نظر من همونطور که توی اون سیدیام آوردم، شما بیاد برید اشکال رو رفع کنید، اون آسیب‌های دوران کودکی رو که زخم‌هاش مونده، اون شکستگی‌ها رو بهش سامانی بدید، اون خونریزی‌های روانی رو جلوش بگیرید، اون زنجیرهایی که به دست پای خودتون از کودکی بستید و بستن رو باز بکنید، بعد بگید حالا نمی‌خوام ازدواج کنم. چون حداقل اینجا بر اساس آگاهی و آزادی انتخاب میکنید، جای گفتگو داره، ولی به نظر من الان نه آگاهی است نه آزادی. بنابراین شما تبدیل میشید به یه موجودی که به اجبار قرار گذشته رو تکرار بکنه، و این اون چیزیست که شما اومدید هویت جنسیتون رو، نقش جنسیتون رو، نیاز جنسیتون رو انکار کردید، مخصوصا وقتی در دنیای زندگی میکنیم که میدونیم اگر این موضوع به اهمیت همه موضوعای دیگه نباشه کمتر از بقیه نیست، یا بیشتر اگر نباشه کمتر نیست. در نتیجه وقتی من این حال شما رو میبینم یا از شما میشنوم، به اینجا میرسم که من با یک کسی روبرو هستم که به مرحله انزوا، جدایی و تنهایی رسیده یا داره میرسه، و در نتیجه بهانه‌ش هم همون سه تا بهانه است که معمولا مردم دارن، یکی کار، یکی درس، یکی مذهبه. یا ما به خدا میچسبیم یا به کارمون یا به علم. هیچ کس هم نمیتونه به ما بگه چرا، برای که اینا بهترین اعتیاداتی است که انسان میتونه داشته باشه. اما ریشه مسئله چیه؟ ریشه مسئله اعتیاده، ادیکشنه. و به همین جهت است که از نظر من شما میخوای دنیا رو حس و احساس نکنی، بنابراین چون من میخوام دنیا رو حس و احساس کنم، چون دردآور و رنجاوره، چسبیدم به کار. من برم مدرسه، بعدم پاشم برم یه کشوری عجیب و غریب که ما ایرانی ها قبل از این حوادث ازش خبری نداشتیم، از هر هزار تا ایرانی یکم به این فکر نبود و در ذهن و آرزوش نبود برم اونجا زندگی کنم. شما رفتید اونجا، بعدم درست در سنینی که درست مثل آدمی که گشنه است یا گرسنه است باید بره غذا پیدا کنه، شما هم در سنینی که موضوع اصلی و اساسی زندگیتون مخصوصا بعد از فراغت تحصیل و داشتن یک کاری ازدواجتونه، میرید یه جایی که اون ازدواج مشکل یا حتی غیر ممکن باشه. خب به خودتون یه پیام بدید که من نمیخوام ازدواج کنم و نمیخوام بچه دار بشم، این حق شماست و نظر شماست. بعد اگر خودتون دلتون خواست میتونید بپرسید چرا، چرا من به اینجا رسیدم، و دوم آیا این چیزی که هستم با توجه به آگاهی های علمی که دارم یا میتونم پیدا کنم انتخاب و تصمیم درستی یا غلطیه، و اگر انتخاب درستی نیست خب ازش باید بیام بیرون، پس باید برش کاری کرد. یعنی درست مثل شماییست که تو این کار تغذیه متوجه میشید خوردن این غذا یا این ماده طبیعی یا نخوردنش مثلا آفرینه، ولی باز همچنان بعد از این آگاهی اهمیتی به اون موضوع ندید. به همین جهت که ما قرار بعد از آگاهی ما به عمل بیانجامه، اونجایی که دوست داریم و درست میدونیم. کار ساده ای نیست، ولی قرار نیست که خودمون رو متوقف کنیم. بنابراین جان من بگو عزیز، نه نه چیزی نمیخواستم، نه عزیزم من حرفی نمیخواستم بزنم عزیز، من فکر کردم جان.
بله بس بنابراین توی صحبت شما من چند تا بیشتر این سیدی ها رو پیش بدم تا این مدرون آسیب های دوران کودکی و بالاخره برادرم تا این حدی بزرگ کردم. شما درست فهمیدین آسیب ها و من اون علاقه رو به ازدواج داشتن بچه واقعا نمیده، تنها اونا رو حل و فصل کنم تا حالا.
خب ببینید عزیز، همین این جمله آخره که شما قبلا بهش اشاره نکردید ولی شد میشد با توجه به فاصلتون تا حدودی هست، روزی که شما روزی که یه بچه خواهر یا برادر کوچکترشو یه کمی مسئولیتشو داره، حالا اصلا میگم بزرگ میکنه، کمی در این بزرگ کردن او نقشی داره، به احتمال بسیار زیاد از بچه بیزار میشه. علت چم این هست که وقتی شما 5 سالتونه برادرتون 1 سالشه، وقتی شما 7 سالتونه اون 3 سالشه و مسئولیتش رو به عهده شما میگذارن، شما حتما به دلیل نادانی و ناتوانی که نتیجه سنتونه نه هیچ چیز دیگه، ارتباط با برادر تبدیل میشه براتون به یه استراب و یه درد. یعنی ناراحتید و نگرانید، به عنوان اسباب بازی دوستش دارید، ولی اسباب بازی است که درست مثل این که آدم با یه حیوانی ور بره که اون بتونه با آدم حمله هم بکنه. یعنی اینجاست که تمام کسانی که خواهر و برادرای کوچکتر خودشون رو کمی بزرگ کردن آسیب دیدن، برای که درست بسید است که من و شما رو بگذارم ببرن اتاق عمل بگن حالا ما بهت میگیم چاقو رو این ور بیار بعد اون ور بیار جراحی کن. ما مهمی نیست که ما میگن چی درسته چی غلطه، ما اون توانایی اون دانایی اون مهارت رو نداریم. و روزی که یه بچه مسئولیت بچه دیگری رو انتخاب میکنه و برمیگزینه یا بهش محول میکنن به هم میریزه. بدتر از اون بچه ایست که زیر دست یه بچه بزرگ میشه. درست مثل این است که من و شما بریم سراغ یه دندان پزشکی که دندان پزشک نیست، خب معلومه این چهار تا دندون درست ما رو میزنه خراب میکنه. بنابراین هیچ بچه ای قرار نیست هیچ مسئولیتی در ارتباط با خواهر برادرش داشته باشه، هیچ، حتی تا 20 سالگی 18 سالگی، برای که اصلا جایی برای یه همچی کار نیست. حالا در بسیاری از خانواده ها به دلایل بسیار که خیلی هم عادی و معمولی و طبیعیه، خب بچه ها درگیر زندگی خواهر برادرای کوچکتر یا خواهر برادرای کوچکتر گرفتار سرپرستی بزرگترها میشن و هر دو طرف آسیب میبینن. بنابراین اونا هم به این ماجرا اضافه میکنه. در نتیجه شما یه نگاهی به خودتون بکنید عزیز و ببینید این موضوع ازدواج و بچه چی شده. ضمناً نمیخوام الان وارد این بحث بشم، نگاه کنید ببینید اصلا موضوع رابطه جنسی برای شما اصلا چه معنایی داره، این کجای زندگی شماست و عیبش ایرادش اشکالاتش کدام. به هر حال یه مقداری در این باره بیشتر بخونید و بدونید، دربارش با یک کسی که آگاه هست یا کسانی که آگاه هستن صحبت کنید، با بچه‌های هم سن و سال خودتون چه پسر و دختر گفتگو کنید تا بتونید از این به نظر من پوستی که مثل گردو دور خودتون کشیدید و سخت و سنگین شدید بیرون بیاید تا اون قسمت نرم و قابل خوردن خودتون رو برای خودتون و دیگران فراهم کنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. یه دنیا سپاسگزارم. من خیلی ممنون از زحمات شما تشکر کنم. هم برای امروز هم برای گذشته که واقعا بزرگواری فرمودین در رابطه با استودیو و برنامه‌ها.
مرسی عزیزم. ممنون از شما.
من این آرزوها رو می‌کنم.
متشکرم. مرسی. شنگ نشمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-2144 عضو سفرش ایرانیان.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی مورورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمن تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید، پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100 تماس بگیرید.
سلام، ژاله بامشاد هستم. ضمن شادباش نوروزی خوشحالم که همین دوشنبه در برنامه آقای مبودی اطلاعاتی درباره کمک‌های دولتی و اداره مهاجرت در خدمت شما عزیزان می‌گذارم. 310-441-9797.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 6 تا 8 خانم فیروزه خطیبی برنامه هنر و زندگی رو دارن که مورد توجه بسیاری از دوستان قرار گرفته. ضمناً از هفته آینده 4 شب از 5 شب ما دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر برنامه‌هاش مشخص شده. 8 تا 10 دوشنبه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی هست که گفتگوی درباره موضوعهای روانشناسی و سپس پاسخ به پرسش‌های دوستانی است که روی خط ها میاد. سه شنبه آقای دکتر علی نیری برنامه دانش و بینش رو خواهند داشت. چهارشنبه خانم سوزان خاتمی برنامه همراه با سوزان خاتمی رو خواهند داشت و پنجشنبه خانم مجده حبیبی برنامه عاشقانه رو. بنابراین این برنامه ها به این گونه فعلا تنظیم شده به این امید که ظرف هفته آینده برنامه های دیگر رو بتونیم جاش رو پر کنیم و از توجه شما بسیار سپاسگزارم. نکته دوم در خصوص پیام هاست که اگر مایل هستید پیام های بازرگانی خودتون رو برای آنچه که خدمات شماست و یا کالاهای شماست رو به ما بدید، هم از طریق آژانس های خودتون میتونید، آژانس های تبلیغاتی این کار بکنید، یا مستقیما با دفتر رادیو با شماره تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. همچنین از اونجایی که ما برنامه پروفشنال آورز نداریم اما فرصت های 8 یا 16 دقیقه است که در اختیار دوستان میتونه قرار بگیره، در برنامه‌ای که مورد نظر خود شماست و در ساعتی که مایل هستید و تا زمانی که کسی دیگه اون رو نگرفته در اختیار شما خواهد بود، میتونید 8 یا 16 دقیقه با مجری برنامه مصاحبه در جهت خدمات و کالاهای خودتون داشته باشید. لطفاً اگر مایلید در این زمینه اطلاعات بیشتری بگیرید با همون تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید یا از طریق ایمیل اطلاعات لازم رو در این باره دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو صداتون خیلی آهسته است عزیز.
الو بهتر شد؟
لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم.
حال شما خوبه؟
مرسی، بفرمایید.
ممنون بابت وقتتون. من حقیقت زنگ زدم برای رابطه‌ای که داشتم و اخیراً.
ببخش عزیز اگر به این آهستگی بخواید صحبت کنید واقعا نمیشنومتون عزیز. لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
بلندتر صحبت کنید. الان بهتره؟
تا حدودی. بفرمایید.
بله، داشتم میگفتم در مورد رابطه‌ای داشتم که تقریبا تمومش رو میخواستم با تو صحبت کنم و نظرتون بدونم و در نهایت کاری که باید انجام بدم ممنون میشم اگه به هم بگید چه کار بکنم. من 33 سالمه، خانم که باشون بودن 32 سالشون بود. من دانشجوی سال آخر معماری هستم، تقریبا درسم تموم شده، ایشون هم پزشک هستن. ما جفتمون ایران نیستیم، بیرون از ایرانیم و مسئله این بود که من یادم 4 ماه از رابطه‌ام گذشته و با شما تماس گرفتم، 20 سوال از شما مطرح کردم، در نهایت جواب شما این بود که حتی به طور قطعی که 6 تا 8 ماه دیگه این رابطه رو انجام بدید، ادامه بدید ببینید به درد هم میخورید یا نمیخورید. تقریبا الان 1.5 سال از اون قضیه میگذره و چیزی که شد سوایی از مشکلاتی که ایشون با من داشتن هر کدومشو خواستم من مطرح میکنه همشو. ایشون یه کسی دیگه اومد توی رابطه کاریشون که با ایشون راحت تر بودن یا فاکتورهایی که میخواستن توی ایشون پیدا کردن و خیلی راحت به هم گفتن که چیزی که هست با شما دیگه کار نمیکنه و باید این رابطه رو تمام بکنم. البته برایشون خیلی سخت بود گفتنش ولی خب برای حال مطرح کردن و من هم فعلا یعنی قضیه شاید چند روزی بیشتر نمیگذره. فقط
نه ببخشید من نفهمیدم شما چه مدتی با هم رابطه داشتی؟
حدود 1.5 سال.
چه مدتی بود که از هم دور افتاده بود؟
مزه تنز دور افتادن.
یعنی در یه جا بودید با هم ارتباطات رو داشت؟
بله بله. در یک شهر بودیم ولی با هم زندگی نمی‌کردیم.
حالا به من بفرمایید که ظرف سه ماه قبل از اینکه این حرفا رو ایشون به شما بزنن، خودتون رابطتون رو در مسیر بهتر شدن و بهبود میدیدید یا نه حس میذارید داره به سردی میکشه؟
رابطه معلق بود، شاید بتونم بگم نه سرد نبود ولی یه چیز معلق بود، بخاطر اینکه ایشون با سه تا چیز من مشکل داشتن. اول از همه درسم بود، چون میگفتن من پزشکم، شما فوق لیسانسی، البته خب من پی اچ دی رو میخواستم بخونم، یه هنوزم میخوام اپلای کردم. دوم از همه مسئله پول بود، چون درآمد من مثلا مثل ایشون نیست. و سوم از همه با خانواده من مشکل داشتن، چون که تقریبا میتونم بگم ما از دو تا طبقه و لایه اجتماعی متفاوت هستیم طبق گفته شما.
خب آخه عزیز، اگر یک کسی از نظر تحصیلات و درآمد خانواده با هم متفاوتن، چرا شما فکر کردید احتمالاً کیس و مورد مناسبی برای همدیگه هستید؟ ولی حالا اون ازش بگذرم، چون ببین اینا علائم مهمیه. ولی بذارید برگردیم سراغ خود رابطه تو. شما حرفتون این است که به صورت تعلیق در آمده، مسعود از این تعلیق. شما اصلا در هفته چند دفعه هم دیگه رو میدیدید؟
ما زیاد میدیدیم، دو سه شاید هم بیشتر.
آیا این گفتگو و بودن با هم براتون لذت بخش و شادی آفرین و با ارزش بود، یا اینکه از سر بازی و اجبار یا به هر حال رو درواسی یا اصرار یکی همدیگر رو میدید؟
نه هر دوتامون از این رابطه خوشحال بودیم. تنها چیزی که میگم اذیتمون میکرد این بود که
رابطه آینده ای نداره؟
یه جور بعد.
خب آخه همین، یعنی ببینید یکم بیاد بری سراغ اسم. حالا اون آدم دیگه از چه مدتی وارد زندگی ایشون شده؟
از وقتی که ایشون کار جدید شروع کرده همکارشون شد، شاید حدود کمتر از یک سال.
خب نه کمتر از یک سالش باید مثلا 10 ماه 9 ماه، چون زمان ها مهمه برای من.
8 ماه.
اوکی. حالا اگر 8 ماه بوده، چه مدتی هست که این رابطه برای اونا یه معنای پسری و دختری و زن و مردی پیدا کرد؟ چون ممکنه رابطه همکاری و دوستی باشه.
خیلی کم، یک ماه شاید، چون ایشون منو در منو آپدیت میکنه با جزئیات.
شما از یک ماه قبل چه احساسی؟ یعنی به شما چه گفت؟
اول اینکه حالا درست یا غلطش نمیدونم، منتظر دعوای شما هم هستم. ما رابطه رو رو دو تا چیز بنا کردیم. گفتیم که نمیخوام رابطه طوری باشه که یه چیز کوتاه مدت باشه، ببینیم به درد هم میخونیم که رابطه رو بلند مدت کنیم و در قالب ازدواج در بیاریم. دوباره از همین که با هم یه چیزی شبیه بهتون بگم کامیشن یا اگریمنت گذاشتیم که اگر توی رابطه، چون شرط ایشون از اول بود که ما نابرابریم با هم، گفت اگر چیزی بهتر گیر آوردم من احتمال داره من برم به سمت اون. من اول قبول کردم، ولی بعد از این که مواردی پیش اومد شبیه این، من واقعا هرت میشدم، اذیت میشدم. و ایشون وقتی این مورد با هم مطرح کردم، مورد آخرش بود، مسلم مثل بقیه بود، ولی خب من حرفی بر گفتن نداشتم، چون هر موقع میخواستیم در با این موضوع حرف بزنیم که من ناراحت میشم اینطوریه، یا کارم به مشاجره میکشید یا دوتایمون ناراحت میشدیم.
خب بکشم، شما چرا از مشاجره میگریختید؟ درست مثل این است که دکتری بخواد شما رو معاینه کنه بگی دردم یا دست بهم نزن.
آخه خب نتیجهش این بود که رابطه ما تمام میشد، من نمیخواستم تمام بشه.
رابطه ای که نیست تموم شدنش کجاست؟ دختری که به شما برمیگرده میگه من با نعزیزم، دختری که برمیگرده میگه من اگر مرد دیگری که بهتر از تو بود پیدا شد میرم، بعد میامد گزارشه این که به آدم ها یه جوری نزدیک شده، حالا میخواد ببینیم خوبن یا نه و بهتر از شما هستن یا نیستن، کجا رابطه است؟
ایشون
که...
این کار ایشون این کار رو این حساب میکردن که با من صادق هستن و همیشه میان با هم میگن، نمیخواستن چیزی پنهان باشه.
یعنی اگر من رفتم اداره پلیس گفتم من دیروز بانکو زدم و 1,000,000 دلار برداشتم، رئیس پلیس میگه چون شما صادق بودید خیلی ممنونم، خیلی مفتخر از آشنایتون، خداحافظ شما. صداقت یعنی چی عزیز؟ صداقت خودش خوبه، ولی اگر یک کسی صادقانه گفت کسی رو کشتم، ما میگیم خب چون با صداقت حرف زدی، این احکام از کجا در اومده؟ شما چرا میخواید خودتون رو شکنجه کنید؟ شما چند تا خواهر برادر دارید؟
دو تا برادر کوچیک‌تر از خودم دارم با فاصله 5 سال و 14 سال.
خب دیگه ببینید عزیز، شما برای خودتون حقی قائل نیستید، شما برای خودتون اهمیت و ارزشی قائل نیستید. شما رو اگر خواستند میرید در خدمتشون. من نمیدونم چه آسیبایی دیدید تا اونجا رفته که شما شوهری نمیخواید بکنید، شما میخواید ببینید که شما رو به عنوان نوکر میپذیرید. بنابراین ارباب تصمیم میگیره حالا با اینکه بره بیرون، اگرم یه کل نوکر بهتری پیدا شد اونو استخدام میکنه، شما فعلا اینجا باش تا ببینیم چی میشه. خب این که اسمش رابطه نبوده. شما سه تا چیز خوبی که در این خانم بود که بهش علاقمند شدید چه بود؟
اول از همه ظاهر خوب جذاب داشت.
نه اونو میفهمم،
کاملا اترکشن داشتن.
Very good.
دوم از همه این که برخلاف من که آدم نرمی هستم، ایشون محکم و همیشه رو کفشونو میزد.
نه شما نرم نیستید عزیز، شما له و مچاله. نرمی کجا؟ شما نمیدونم چه بلایی سرتون آمده، ولی شما برای خودتون حقی قائل نیستید عزیز. گویی ما اومدیم تو این دنیا که یکی بالات بالاتر باشه، یکی پایین تر. چون نمیتونی بری بالا، بچسب به کسی که بالاست که تو رو بکشه بالا، مثل آدمی که چسبیده به فرض کنید دنبه یه هواپیما یا هلیکوپتر. ببین اصلا نگاهتون به این ماجرا اشتباهی. بعد شما چجوری میتونستید برید اونجا بشینید و تحمل کنید این حرفای ایشون رو و به رو خودتون نیارید؟
من هر سری اذیت میشدم و بهشون میگفتم، ولی خب همونطور که بهتون گفتم نتیجهش آخرش همیشه جر و بحث و دعوا بود.
خب جر و بحث و دعوا، ایشون چه استدلالی داشت؟ چه جر و بحث، ایشون چه بحثی داشت در این باره؟
منظورتون نیفهم.
یعنی بحثش این بود که من که به تو گفته بودم که یکی دیگه بهتر پیدا شد میرم، این که بحث نیست، این که یه اعلان موقعیت. ایشون که برای شما استدلال نمی کرد که ما انسان ها باید با کسی باشیم، اگر دیگری پیدا شد میریم. دم مدرسه هم که رفتیم، اگر دیدیم یه بچه خوشگل تر از بچه خودمونه، اونو هم داریم به عنوان بچه همون میریم، بچه همونو میذاریم. خب همچین اینکه بحث نیست عزیز، این یه خودخواهی تمام و کماله یا یه اعلان من که تو رو نمیخوام فعلا چون بهتر از تو ندارم و احتیاجاتی دارم. خب تو باش. این نگاهیست که یه آدم میکنه که تو شیء و کالایی، تو انسان نیست. این یه نگاهیست که تو فقط وسیله‌ای هستی، مثل اتومبیل که من سوارش میشم میره اونجا. روزی هم که اتومبیل بهتری پیدا بشه یا تو نخوای به من سواری بدی، خب من میرم با یه ماشین دیگه. حالا شما سر یه همچین رابطه نبوده و یک چنین قبری که درش هیچ جسدی نیست نشستی چیکار میکنی؟ اگر بشه نفس تو عزیز توی تلفن وقتی میدی ما اینجا پخش بشه، کمی دستگاهی ما حساسه. خب حالا عزیز برای چی نشستی؟ من اگر جای تو باشم نمیدونم از کجا تلفن میکنی. امشب با جمعی از دوستان جشن میگیری خلاص شد. بالاخره تو از زندان.
آخه این شاید بهتون بگم سومین تجربه که من اینطوری دارم.
نه خب شما به سیابی هم میرسی عزیز. شما ببین عزیز، وقتی که من به دلیل آسیب 3 تا 6 سالگیم فقط یه نقش رو تو زندگی ایفا میکنم و اون نقش من عبارت از این است که من یه دایی تو رو میکنم و دنبال تو راه میفتم، خب معلومه همین خواهد. یعنی ببین عزیز، تکلیف به مقدار زیادی روشنه. یعنی چیزی که میخوام به تو بگم این هست که مادام که این گونه هستی همین خواهد شد عزیز. مادام که من تو فقط فارسی بلدیم فارسی حرف میزنیم، امکان نداره من تو شروع کنیم از این بعد ژاپنی حرف زدن. و زمانی که تو ویژگی روانی دین است که من در زندگیم قرار این نقش رو ایفا کنم و برم ببینم کی میخواد از من برای مدتی به عنوان اذیت نشه کاغذ کلینکس استفاده کنه، معلوم اینجوری.
من باید چیکار کنم که
اینطور
نباشه؟ چون
واقعا برم میاد. کمک میخوای عزیز؟ یعنی باید در بیا، باید پاشی. قرار نیست اون زیر به خواب مردم بیان از رو درد بشن. تو مثل دم در خونه های این چیزایی که میندازن روش هم رشته ولکم، یعنی خوش آمد با بذار رو ما بگه تو. یعنی نقش ما بسیاریمون تو زندگی به دلیل آسیب این از کجا میاد؟ پایین بودن سلف استیم یا حرمت نفسه، البته یه مقداری هم به اعتماد به نفس که اونم یه رابطه خاصی با حرمت نفس داره هست، ولی اونجا آسیب دیدی عزیز. به نظر من شما 6 سال اول بدی داشتی. اصلا نمیخوام جواب منو بدی، هم بدانی که من به پیام ها رسیدم، هم احتمال داره مورد آزار و آسیب جسمی یا جنسی قرار گرفته باشی. اینجاست که برخی از وقت آدم وجودش رو رد و نفی میکنه و بعدا در یه نظامی بهش میگن که تو هرچی کوچکتر و حقیرتر باشی بهتری. این همون ماجرای نوکری و کلفتی و بردگی و بندگی و ایناست. این از همونه که خیلی چیزا مثل احترام در میاد که اساسش بر نابرابری است و از بقایای بردگی. یعنی من یه سرباز صفرم و تو هم که جنرالی، آمادم در راه تو کشته بشم. حالا اگر حرفی حالا میخوای اگر حرفی سب کن توی خط باش از این ما پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. چنگار عجبند با ما باشیم.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
سلام، ژاله بامشاد هستم. ضمن شادباش نوروزی خوشحالم که همین دوشنبه در برنامه آقای مبودی اطلاعاتی درباره کمک‌های دولتی و اداره مهاجرت در خدمت شما عزیزان می‌گذارم. 310-441-9797
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو را می‌توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. اپ اندروید و اپ GLVs بر روی آیفون و تونین فعال بوده و سایر اپ‌ها به زودی در دسترس شما خواهد بود. برای تلفن‌های همراه از اپ‌های ذکر شده و یا سایت رادیو همراه به طور مستقیم استفاده کنید. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوی اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق وبسایت و یا اپ مناسب دریافت کنید، سپس سیستم آدیوی اتومبیل را بر روی بلوتوث فعال کنید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر، صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه با وجود بکارگیری روش‌های ذکر شده با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
خشکم بفرمایید.
آقای دکتر، قبل از اینکه سوال اصلیم بپرسم، در مورد این موضوعی که گفتید، من این احساس رو هم توی کارم دارم، هم توی درسم دارم، توی همه چیم هست که فکر میکنم نرمم، که راحت حرف کسی رو گوش میدم که نگفتم برام سخته، یا بعضی وقتا خیلی در مورد اشتباهایی که میکنم احساس شرمساری میکنم. آیا این مربوط به همون میشه؟
همش یکی عزیز. ببینید، ویژگی شما یه موجودی رو تصور کنید، امیدوارم اذیتتون نکنم، که کسی پا گذاشته روش، له شده، شما این بلا سرتون اومده عزیز. ببینید، مطالعات علمی نشون میده بزرگترین مسئله و مشکل مردم جهان در این کشورهایی که به هر حال کمی ازشون آگاهی داریم، و مردمانی که گرفتار مرگ و زندگی‌اند به خاطر گرسنگی یا فقر و بیسوادی یا مسائل سیاسی که در افریقا و برخی از کشورها هستن، تو این کشورهایی که به هر حال یه حد اقلی از امکانات فراموده، بزرگترین مسئله مردم حرمت نفسه. من مسئله حرمت نفس دو موضوع فوق العاده مهم و اساسی است. یک، من خوبم، و دو، من خواستنیم. همون شد را. و اینو با تمام وجود حس کردن، احساس کردن و بر مبنای اون عمل کردن. شما ابدا قبول نداره که خوبید و خواستنی و دوست داشتنی. پس بنابر این باید کوشش بکنید خوب باشید با ملاک‌های دیگران. پس من در خدمت تو هم و امید من این است که تو منو بخوای. و معلومه که هیچ وقت هیچ کسی شما رو نخواهد خواست. برای که شما خودتون رو نخواستید. ولی که تازه یک کسی هم به هر دلیلی که حالا وارد اون بحث میخوام بشم بیاد به شما نزدیک بشه، شش ماه بعد شما تازه نظرتون راجع به او از بقیه که تا حال تو زندگی دونن بدتر خواهد. موضوع اصلی و اساسی تو زندگی همین است. موضوع اصلی و اساسی در یه جامعه مانند ایران، وقتی که بارها و بارها عرض کردم مشکل و مسئله ای که ما داریم مهرطلبی و وابستگی است، همینه. اینا با هم گره میخورن. مهرطلبی یعنی من گدای محبتم، تشنه محبتم، تمام مدت دارم کار خوب میکنم، شاید شما منو خوب بدونید و دوست داشته باشید، و در نتیجه من مطرح نیستم، احتیاج من مطرح نیست، انتظار من مطرح نیست، هیچی، من تنها در خدمت شما هستم، اصلا به خاطر شما زندم. این همون حرفی است که بعدن در یه مفاهیمی که خیلی از اوقاتم اینقدر خالی و بی‌معنی است که گویی ما اومدیم این دنیا که در خدمت دیگران باشیم. چرا ما چرا اینقدر حقیر و ناچیزیم که آمدیم در خدمت دیگران باشیم؟ یا چرا فکر میکنیم دیگران چیزهایی رو میخوان که ما چون برتر و بالاتری میدیم به اونا؟ من که به قضا اهمیت نمیدم میدم به شما، من که به پول اهمیت نمیدم میدم به شما. خب فقط آدمی که خودشو یا خیلی بالاتر یا خیلی پایینتر میبینه اینجوری نگاه میکنه. آدمی که خودشو مساوی و برابر میدونه، قضای تو مهمه، قضای منم مهمه، وقت تو مهمه، وقت منم مهمه، کار تو مهمه، کار منم مهمه، زندگی تو مهمه، زندگی منم مهمه. شما در ارتباط با این دختر خانم هم چه حرفی نمیزنید؟ حرف این است که تو فقط کنار من باش، من هیچم. این همون مفهوم عشقایی است که روزی که من عاشق تو هستم یعنی من نیستم، من میخوام برم اصلا توی تو گم شم، من میخوام اصلا نباشم، هرچی تو بخوای عزیزم، هرچی تو بگی عزیزم. و با یه همچین نظام ذهنی فکر میکنیم عاشقیم. نه، یه بیمار بدبختی که این نفی خودمون اصلا معنی نداره. چطور آدم میتونه دو تا موجود عاشق هم باشن یکشون نباشه؟ دو تا موجود عاشق هم باشن، اصل برابری اساس کارشون نباشه؟ درست مثل این است که شما یه پای داشته باشید، یه سانتیمتر یه پای داشته باشید، پایی که دارید، بعد فکر کنید خب این خیلی خوبه، برای که این یکی هیچیه، من رو اون یه پا همه کارامو میکنم. اشکال کار در نظامهای فرهنگی این است که وقتی که از کودکی ما اهمیتی نداریم، ارزشی نداریم، این بزرگترها هستن که مهمن، این دیگرانن که مهمن، ما دستور میدیم تو عمل میکنی، و بعدن مورد آزار و آسیب قرار میگیریم، ما به تدریج خالی خالی میشیم. و به همجاز که در به در دنبال یک کسی میگردیم که با خوبی اون ما پر بشیم. به همجاز که شما دنبال این دختر خانومید، همطور که گفتید و به درستی هم گفتید، به خاطر ظاهر و زیباییش وقتی کنارش را میرید حالا به نظر میرسه شما یک کسی هست، ولی این زهر و سم شما رو میکشه. ولی فعلا ظاهرش بسیار زیباست و یا به نظر دیگران لذیذ و دلپذیره، ولی برای شما چی عزیز؟ این ماجرا ماجرای عمیق و سنگینی است که تو جامعه ایرانی به صورتی در اومده که من فکر کنم یه مشکل فرهنگی اجتماعی ماست، به صورت بسیار سنگی. من نیمی از مردم ایران رو مهرطلب میبینم و به همجاست که وقتی نیمی از مردم مهرطلبن، یه درصدی ناچار میرن به سمت برتری طلبی. برای که روزی که من همینجوری هی اعلان کردم لطفاً بیاد سوار بشید، خب یه دفعه کنم بریم سوار شیم. انسان سالم نه طلبکار نه بدهکار، بی حسابه. وقتی ما این همه بدهکاریم خب طلبکارا پیدا میشن. عجیب از نظر علمی اینه که این بدهکاری که به دنبال طلبکار میدوه. حتی من یه مثال دیگه دارم، قسم شما نیستید، آدم ها یا خرن یا خرسوار، در حالی که آدم سالم پیاده است، نه خره نه خرسواره، نه سواری میده نه سواری میگیره. مفهوم برابری و یکسانی همینه، اینه که شما در یه محیطی مثل امریکا شما استادید و شاگرد تقریبا برابرید، یه حقوقی دارید یه اختیاراتی دارید، ولی این استادی که باید به همون اندازه مواظب شاگرد باشه که شاگرد مواظب استاده. من وقتی از ایران آمدم خاطرم از اون اواخر در دانشگاه، برخی از اوقات بعضی از دانشجوها، نمیخوام بگم حتی وقتی ما وارد کلاس میشدیم، بعضیاشون حالا یه نیمخیز میشن یا بلند میشن. اون زمانای دوره ما که اصلا برپا و درجا بود. من وقتی امریکا اومدم مخصوصا خاطرم از اولین درسی که با یه استاد داشتم، ما 7 نفر دانشجوی دوره دکترا بودیم، دوره یه میز نشسته بودیم. این استاد که رجدنش گفته بود باید لاغر بشی، میرفت استخ، بعد میومد یه دونه تخم مرغ یه دونه پرتقال هم با خودش میورد سر کلاس. در اون زمانی که ما گفتگو میکردیم، این تخم مرغ رو که پخته بود پوست میکرد، اون پرتقال هم، و من فضولی که محیط علمی دانشگاهی برای من اون معنا رو داشت، برای که من در ایران درس خونده بودم، جلسه دوم سوم به اون بچهای آمریکایی گفتم که این چرا این کارو می‌کنید؟ همشون من نگاه می‌کنن که تو چی داری میگی؟ کدوم کار؟ در حالی که من نشسته بودم ببینم این پوست تخم مرغی که این دستش میچرخید یه تیکش مونده پیداش می‌کنه بکنتش و بعد چه جوری می‌خوردش. برای که برای من استاده چیزی بود، خاطرم از استاد دیگری بود که استاد ابنورمال سایکولوژی ما بود. این روز اولی که ما اومده بود، من تو عمرم هم چه کسی با این همچین لباسای پاره ندیده بود. اما ولی آگاهی و داناییش در یه حد دیگه بود. وقتی هم که وارد میشد، تنها لباسش نبود که این گونه بود، ارتباط برخوردش هم با بچه‌ها طوری بود که من مثل یکیش از شما هستم. در حالی که ما توی نظام دیگری بار اومدیم. بحث درست و غلطی نیست، بحث این است که آدما برابرن. شما امروز در امریکا وقتی میرید توی این مراکز نمیفهمید کی خیلی پول داره کی نداره، مگر اینکه دنبال یه چیزی در زندگیش بچرخید. شما توی این مراکز که میرید نمیفهمید اینایی که اومدن سینما کیند و چیند، و با همشون ناچار به تدریج یه جور برخورد میکنید، در حالی که شما در یه محیطی مانند ایران درست مثل محیط نظامیه، تمام مدل آدم‌ها دارن نگاه میکنن ببینن کی بزرگتره کی کوچکتره کی بالاتره کی پایینتره. ما یه تحقیق در ایران دانشگاه داشت، بسیاری از این دهات حتی یک نفر نمیدونست تاریخ دقیق تولدش کیه، ولی همه میدونستن کی از کی بزرگتره کی از کی کوچکتره، کی باید به کی سلام کنه، کی باید نوروز بره خونه اون، کی باید بشینه اونا بیان خونش. یعنی یه نظام مبتنی بر سلسله مراتب. یعنی اون چیزی که شما دارید به صورت شدیدش به نظر من نمایندگیشو میکنید، یه مقدار گرفتاری های جدی فرهنگی اجتماعی ماست که از ما آدم های ساخته با نابرابری، در حالی که من در یه محیطی این برابری و نابرابری هست، ولی به عنوان انسانی که اونجا موضوع من مطرح نیست. در حالی که شما بر اساس آنچه که به من میگید اصلا حق و حقوقی و وجودی برای خودتون قائل نیستید، گویی من و شما به صورت هیزم می آمدیم به این دنیا که کسی ما رو با آتش بکشه ما وجود مبارک ایشون رو گرم کنیم. اینی که اون گونه دلا میشیم و راست میشیم و تعظیم میکنیم و به خاک میافتیم و اون پرت و پلاها رو راجبه آدمای مهمی، حسن این تلویزیون لعنتی این است که ما نشون داد نه خوبی خوبا اونقدر که میگن نه بدیه بده. حسن این تلویزیون لعنتی این است که ما نشون داد این آدمایی که ما فکر می‌گیم کی هستند و از ما بهترونن هیچ خبری نیستن. شما می‌بینید رئیس جمهورش و سناتورش و مسئولین ارشد سازمان‌ها وقتی حرف می‌زنن همون حرفای عادی و معمولی است که برخی از اوقات شما که تو اون کار تخصص نیستید ای بسا بیشتر و بهتر می‌دونید. و بنابراین تمام اون ماجرای قبلی که کور شو و نگاه نکن و با یک نمیدونی با کی طرفی و اون احترامات و اشعار چه برای معشوق چه برای بزرگان نوشتن و این همه ستایش کردن حتی سراغ خدا رفتن و اون همه راجب خدا حرف زدن که گویی اینجوری باید اونم راضیش کرد همه نشانه اون احساس خردی و حقارت ماست عزیز. من و شما انسانیم و در یه رابطه برابر قرار میگیریم. یه کسی که حق ما رو حرمت ما رو و حدود ما رو رعایت میکنه. مسئله اصلی و اساسی این باوندری و این رایت و این دیگنیتی ماست که چگونه اینجا مورد استفاده یا سوء استفاده قرار میگیره یا در یه رابطه سالم قرار میگیره. اون چیزی که من با شما دارم این است که یه نگاهی باید به خودتون بکنید. شما نه از دیگران بهتری نه بدتری نه بالاتری نه پایینتری. شما شمایید و من تو توی و من تموم شد. درگیر یه رابطه هم میشید که شما رو به عنوان یک موجود انسانیه که هدف است نه وسیله و برابر میپذیره. اگر چنین است بمانید، اگر نه برای چی موندید؟ بعد حالا راجع به چیش فکر میکنید؟ چی از دست دادید؟ چی شما اصلا چیزی نداشتید که نگران از دست دادید؟ درست مثل ازدواج های گذشته مردم طلاق نمیگفتن برای کسان ازدواج نکردن، یه جوری داشتن بر اساس یه سنتی کنار هم زندگی میکرد. جا
آقای دکتر، در مورد بعد از این رابطه ایشون خیلی دوست دارن، چون ما به حال یه سمیم که با هم بودیم یه شبکه از دوستا داریم، ایشون خیلی دوست دارن که ما دوستیمون ادامه دار بشه.
نه خیلی خوبه چون ایشون نه ایشون عزیز، آخه بعد از این همه صحبت ها باز رفتید ایشون چه میفرمان؟ ایشون به هرچی دلشون میخواد بخوان، به شما چه مربوطه؟ ای بابا عجب داستانی ها.
نه
شما دوست دارید صبر کنید، شما دوست دارید ایشون رو ببینید برید یه جایی که هستن، دوست دارید با اون آدم ها باشید باشید، دوست ندارید برید. به علاوه این که رابطه ای که شما دارید که دوستی نیست با بقیه، به نظر من ندارید. یارو شما نگران از دست دادنش هستید.
حرف سر اون قاعده بود که از شما شنیده بودم، نو فرندشیپ
افتر. اون که اصلا به شما چه مربوطه؟ اون که 100% درسته عزیز. نه ببینید، شما دو تا موضوع رو با هم مخلوط نکنید. نو فرندشیپ افتر ریلیشنشیپ معلومه بعد از رابطه قرار نیست دوستی باشه. ایشون میخوان بی خود میخوان، ایشون میخوان هنوز به شکنجه شما ادامه بدن و زندگی خودشون رو هم به هم بریزن. خب این مورد اول. دوم، عرض من این است که ایشون چرا باز با تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه؟ شما اگر در رابطه با ایشون احساس شادی و لذت و رضایت و رشد میکنید تا آخر عمرتون ادامه بدید.
خب من اذیت میشم اگه ایشون با کسی دیگه ببینم.
خب پس شما چه جایی دارید عزیز؟ مثل که من به شما بگم یه میخی اینجاست، شما فکر کنید محکم پامو بکوبم که از اون ور پام بزنه بالا؟ چه سوالی عزیز. بعد برای که ایشان فرمودن، چون کی هستن؟ شما اولا با یه قاعده عادی روبرو هستید که no friendship after relation، بعد از رابطه دوستی بی‌معنی است. دوستانه رفتار میکنیم اگر لازمه، ولی دوستی در کار نیست، باید بگذاریم ولی آسیب میبینیم. دوم، ایشون که اصلا همچی حرفی به شما نمیزنن. حرف این است که دوربر من باش، اگه موقع کاری داشتم برای من انجام. شما هم که میگید کنار او بودن برای من دردآور و رنجآور شکنجه است، برای چی شما انتخاب کنید؟ شما قرار انتخاب کنید. به ایشون چه ارتباطی داره عزیز؟ ایشون غذا بخورن شما سیر میشید؟ حالا بنابراین شما هر کاری رو که دوست دارید و درست میدونید بکنید، هر کاری که دوست ندارید و درست نمی کنید نکنید. هر کس هم به شما گفت، حتی خدا هم به شما گفت، بی خود گفت. کاری رو بکنید که دوست دارید و درست میدونید و مناسبه. من بارها رو همین خط رادیو تلویزیون گفتم، من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. شما رو خوشحال میکنه، راضی میکنه، چه خوب. نمیکنه، بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. من نفرستادن اینجا ببینم شما چی میخواید. به من چه مربوطه؟ ما قرار شد از خودمون مواظبت و مراقبت کنیم، بعد به هم دیگه کمک کنیم. به همجاست که تو هواپیما چی میگن؟ میگن اگر مشکل تنفسی پیدا شد و اکسیژن نبود، اول ماسک رو به صورت خودتون بزنید، بعد به دیگران کمک کنید، نه اول برید سراغ بچه‌تون. چون تو رفتن سراغ بچه‌تون میتونید خودتون قش کنید، بچه‌م بمیره شما بمیرید. من اولین باری که این رو توی پرواز از تهران به لس آنجلس شنیدم جا خوردم، برای که در زمینه ذهنی ما این بود که اول آدم میره سراغ دیگران، در حالی که نه، شما قرار از خودتون مواظبت مراقبت کنید تا بتونید برای دیگران مفید باشید. شما باید خوب غذا خورده باشید، شب خوابیده باشید که جراح خوبی باشید، فردا برای مریض رو میکشید. هیچ کس قرار نیست قبل از اینکه به خودش برسه بره سراغ دیگران، در شرایط اضطراری یا استثنایی رو میفهمم، ولی من اومدم تو این دنیا زندگی بکنم، بعد از اینکه آنچه را که من دارم و خواستم رو ازش استفاده کردم، سراغ شما به عنوان یه انسان در رابطه میام. ولی منو نفرستادن اینجا که من در خدمت شما باشم، یا شما رو فرستادن در خدمت من. من کیم؟ به همجاست که من از تعریف خوشم نمیاد، به همجاست که من وقتی تو این روابط دوستانی ذره دولا راست میشن اصلا احساس خوبی نمیکنم. اصلا با یعنی چی؟ و آدم باید خیلی حقیر و بیچاره باشه که یا دولا بشه یا دلش بخواد دیگران در مقابلش دولا بشه. فاجعه است. همیشه هم آسیب میبینه و از پا در میره. به همجاست که برای من اصلا چه فرقی میکنه که بچه هم به من میگن سلام، حالا پدر، یا من بگم. ما هم دیگر رو دیدیم، از خوشحالی واکنش نشون میدیم که من تو رو دیدم، حالا هر جور که هست، هر جور که دلتون میاد. حالا صبر میکنیم ببینیم بزرگواری ما و احترام ما رو حفظ بکنم. کدوم بزرگواری؟ کدومه؟ آدم باید خیلی کوچک باشه که منتظر سلام دیگران باشه، خیلی باید بیچاره باشه که با یه همچین تلمبه هایی بخواد باد بشه. دو تا آدم هم دیگر میبینن اصحار راحت کنم، به همجرست که این ارتباط دو طرفه ایست. آدم وارد میشه جا میگه سلام، این که من تشریف فرما شدم، حالا همه من سلام، موضوع خودتون باشید عزیز، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون.
چنگ و نجمند بعد از چند پیام.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100 تماس بگیرید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی مورورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمن تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟
خیلی ساده است. یک تلفن به CBS اتوبادی در هر کجا که هستی فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای CBS اتوبادی شاپ بسپارید.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با من دارین صحبت میکنین؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
بسیار خوشحال هستم با شما صحبت میکنم. من 4 ساله که برنامه های شما رو مرتب پیگیری میکنم و شاید وقتی که خیلی خیلی خسته هستم از کار میام خونه، تنها استراحتی منم بهم انرژی میده برنامه های شماست که از طریق رازها و نیازها پیگیری میکنم.
لطف دارید بفرمایید.
جناب دکتر خدمتتون عرض کنم که من یک پزشک هستم، 35 سالم هست، درآمد مالی خوبی دارم، تو زندگی اجتماعی موفق هستم، در این حال در حال خوندن PhD هستم، مدارک زیادی دارم. امروز هم خدمتتون زنگ زدم که خدمتتون عرض کنم مدرک خودفریبی یا خریدم رو شما به هر حال مفت بزنین، مدارکم کامل شه، راحت بشم سر جام. خدمت شما عرض کنم که من بچه ششم یه خانواده هستم، داست چاید که چه عرض کنم، یه کیل چاید هستم. خیلی خیلی خانواده پرتنشی داشتم و به هر حال با همه این وجود درسم رو خوندم و توی زمینه کاری موفق هستم. 7 سال پیش در واقع آقای ازدواج کردم که بچه اول خانواده هست، بچه طلاق هست و علی رغم مخالفت های شدیدی که خانواده ها داشتن تصمیم گرفتم که با ایشون ازدواج کنم. بعد ازدواج متوجه شدم که مادر ایشون یک مانیای شدید دارن که چندین بار منجر به بستری شدن ایشون شده، ولی چیزایی که من در واقع ایشون می دیدم که در واقع آدم باهوشی هست، IQ دور بر 140 داره و تو کارش موفق بود و چیزی که بیشتر از همه ما رو هم نزدیک می کرد این بود که اون هم یک جوریایی میل تغییر داره و می دونه که از کجا اومده و در واقع خیلی خیلی سعی می کرد اگه مشکلی توی زندگی به وجود بیاد بریم پیش روانشناس و کمک حرفه‌ای بگیریم. حقیقتش از تصمیمم اون موقع راضی بودم، تا هم دیروز هم شاید خیلی مشکلی توی این رابطه احساس نمی کردم.
ایشون چند سالشون عزیز؟
35 سالش هست، یعنی هم سن و سال من هست.
فرزندی دارید؟
هم...
فرزندی دارید یا ندارید؟
فرزند ندارم، نه. 7 سال هست ازدواج کردم و فرزند ندارم، البته خودم نخواستم که البته خدمتون الان عرض میکنم. از همون چیزی که خیلی این من و اون در واقع جلب توجه میکرد تفاوت سطح درآمد من و اون بود، طوری که من سعی میکردم که همیشه تلاش کنم و در واقع به بهترین وضع زندگی اجتماعی رو پی داشته باشم. اون هم علیرغم تلاشی که میکرد خیلی موفقیتی نداشت. بعضی وقتا بهش حق میدادم، مثلا مهندس بود و مهندس معدن بود و به طور کلی شکایتش از این بودش که من رو ابیوز میکنن، با این سطح درآمد 21 روز در ماه اونجا هستم، درآمدم پایین هست. من هم به نوعی قبول شدم این حرف رو، نسبت به کاری که میکرد درآمد پایینی داشت. بعد از این مدت خب من میخوام بشه فوق لیسانس بونم، یک چند وقت شروع کرد شروع برای فوق لیسانس خوندن که البته موفق نبود. بعد گفت خب از ایران میریم، یک سالی هم درگیر زبان خوندن و مسائل اونطوری بود. بعد از اون قوانین عوض شد، مرتب سخت‌تر می‌شد و بعد ما یک مشکل مالی پیدا کردیم، قرار شد بره سر کار. بعد از اینکه سر کار رفت، باز گفت اونجا منو ابیوز می‌کنن و همون مال، و تصمیم گرفت کلاً یک کار شخصی پیدا کنه، در واقع بره توی بیزینس. از این اون شرکتی که می‌خواست رو من بهش دادم و اونجا هم یک سالی کار کرد ولی موفقیت چندانی به دست نیاورد و در نهایت سعی کرد که در واقع گفت من دوباره به فیلد درس برمیگردم، شروع فوق لیسانسش رو خوندن و الان حدود یک سال و نیم الا دو سال هستش که در واقع ایشون در واقع هیچ کار مالی نده و با پورتی که از نظر مالی من ایشون رو میکنم شروع کرده به درس خوندن. چون وضع مالیمون خوب بود، من خیلی مشکلی با این مسئله نداشتم و بیشتر دنبال یه برابر بودم که کنار همدیگه رشد بکنیم، کما اینکه با استودیای شما یا در واقع برنامه‌های شما هم که گوش می‌کردیم سعی کردم در واقع the same باشیم و حالا یک جوری حالا اون کنار من روش کنه. همیشه میگفت من به خاطر طلاق پدر و مادر یا تنش‌های پدر و مادر نتونستم درس بخونم، من مجبور شدم از 18 سالگی کار بکنم و من رو هم توی این مسئله یه جوری حمایت میکرد. خدمت از کنم که این مسئله گذشت تا اینکه از 6 ماه قبل خیلی جدی به من گفت یکی از کسی که تو دانشگاه هست، مسئولین دانشگاه به من گفته که یک خانومی ازش خوشش اومده و در واقع میخواد باهات ازدواج کنه. من خیلی برام جالب بود چون معمولا دانشگاه ایران از این کارا نمی کنن، مثلا مسئولین حراست دانشگاه، ولی بعد گفت نه اون زشت بوده و گفتم تو چرا نگفتی که من در واقع همسر دارم یا متأهل هستم؟ گفت نه اصلا زشت بود، ماجرا تمام شد و خلاصه. بعد از اون جریان آقای دکتر کلن اسمساش پاک می شد از رو موبایلش. نمیدونم در واقع خدمتتون عرض کنم که روی کامپیوترش پسورد گذاشت، روی ایمیلش بسیار دقت میکرد در واقع هیچ دسترسی پیدا نکنم من بهش. من هم به نوعی به خاطر پرایویسیش خیلی در واقع خیلی حساسیتی به خرج نمیدادم. حالا خیلی جالب هست،
البته من ببخشید عزیز، هیچ مشکلی در این که زن و شوهر حریم خصوصی و شخصی هم دیگر رعایت کنن حرف نه، ولی وقتی که به ماجرای احتمال ارتباط یا اقدام به کاری که ممکنه بد و غلط و خطرناک باشه، من فکر نمی کنم ماجرای پرایویسی و خصوصی بودن دیگه معنایی پیدا میکنم، طور که در از نظر قوانین هم همین است که در امریکا هیچ پلیسی شما رو بی دلیل نمیتونه نگه داره و اگر دلیل داشته باشه میتونه این کار رو بکنه یا شکی بکنه که بتونه به دادگاه رایه بده، همین گونه نمیتونه به صورت رندم یا تصادفی این کار بکنه. بنابراین من روزی که احتمال این می رود که شاید خبری باشه، ماجرای پرایوسی و مسئله خصوصی و محرمانه بودن دیگه معنایی نداره. می فرمون
آقای دکتر، من هم کماکان به خاطر اینکه شوهر من کلن تو ارتباط گرفتن مخصوصا با خانوم ها کمی سرد هست و حالت گرمی رو نداره که من خیلی شکی داشته باشم که مثلا بخواد با زن دیگه ارتباط داشته باشه یا با یه حریم با یه رابطه جدیدی رو شروع بکنه، خیلی با توجه به شناختی که داشتم در واقع اینقدر سرد و یخ بود تو این 7 سال کم کم یخش رو من باز میکردم با اون حالتی که حالا به محبت میکردم یا سعی میکردم از روابط مختلفمون استفاده بکنم و کماکان هم به نوعی همه رو میکردن به شخصیش با اینقدر در گرم هست. خدمتون از که دیروز امتحان دکتراش رو داد و خیلی خیلی خوشحال و در واقع داشت بقیه برنامه میچید، دیروز کامپیوترش مشکل پیدا کرد و نمیتونست وارد میل خودش بشه، اومد از کامپیوتر من استفاده کرد و یادش رفت ببنده و چون یه ذره شکی که من داشتم به طور خیلی در واقع اتفاقی اون صفحه میلش رو باز کردم و چیزی که من رو از دیروز شوکه کرده اینه که ایشون خیلی راحت اون حرفایی که حالا اصلا اهلش نبوده یا من اصلا فکر نمی کردم، دیدم میل زده به یه خانومی، حرفای عاشقانه، کارای دشت نوار آهنگ تقدیم کرده بود و گفته بود من دوست دارم برای تو روی من باشه و با همین آهنگ رو گوش کنیم. من اصلا این بوده شخصیت شوهرم رو تا الان ندیده بودم که حالا مثلا با توجه به این چیز که پیش می آمد از دیروز تا حالا شوکه هستم آقای دکتر. حقیقتش بعد که باهاش در میون گذاشتم که حالا مسئله این چی هسته، سه تا مسئله گفت که حتی کار رو خرابتر کرد. اول انکار کرد، بعد از اون گفتش که نه ما برابری اصلا معنی نداره، یکی باید بالاتر از یکی باشه و تو همیشه بالاتر از من بودی و این کار تو هم تجاوز به حریم شخصی من هست. و بعد در نهایت گفت ما ایران زندگی میکنیم. من گفتم طبق گفته های آقای دکتر هلاکویی که ما کن اصول زندگیمون رو بر پایه حرفایشون میذاریم، این یک جور خیانت به حساب میشه. گفت نه توی ایران که این خیانت نیست، حالا یه مردی با هم دیگه میره آخرش به خطرناک. به من گفت این حقیقتش شهری و یک مشاجره ای داشتیم. گفت ببین بعد از اون من انتظار داشت، من در واقع میخواستم مسئول بشم و به خاطر همین این مسئله رو در واقع یک چند وقتی با یک نفر دوست شدم. دعوا و مشاجره شهری برای ما هم بودش آقای دکتر که ما رفته بودیم برای جشن ازدواج برادرم یک شهرستان دیگه، کمی بی برنامگی پیش اومد که همه اذیت شدن، خواب و بیداری همه به هم ریخت و برنامه اونجوری که میخواد پیش نرفت. وقتی که من از آرایشگاه برگشتم برای تالار داشتم میرفتم، متوجه شدم که ایشون بدون هیچ اطلاعی گذاشته و برگشته تهران و توی اون شب که به هر حال همه اونجا بودن و یه نوعی عدم حضور و ایشون به توجه میکرد مراسم شخص خواهی ما، هیچ در واقع مسئولیتی نداشت. وقتی هم که برگشته بود طلبکار که من چرا خوابم به بوده، چرا اونجا به من توجه نشدن و مسائلی از این دست. در واقع خیلی خیلی الان آقای دکتر من موندم که توی زندگی، البته من حق طلاق رو دارم، حق مسکن رو دارم، حق خروج از کشور رو دارم، به تبع هیچ اعتقادی به مهریه ندارم و اون واقع من مهریم رو بخشیدم به خاطر اینکه دنبال یک چیز برابر بودم. الان چیزی که پیش آمده موضوع بچه دار شما مطرح کردین، من آگاهانه بچه دار نشدم به خاطر اینکه اون مسئولیت پذیری و استابیلیتی رو که باید میدیدم در ایشون ندیدم. حالا فکر میکنم ما مسئولیت مالی به گردن من بود، هزینه های زندگی وام که من داشتم که مبلغ زیادی جهت خونه بود، کماکان این امنیت رو برای من به عنوان یک زن میگرفت و حرفشون هم این بود که اگه بچه دار بشیم تمام مسئولیت به گردن خودت هست. من به شما این رو قبلا گفتم. چیزی که الان تو دنیای من اکثره آقای دکتر اینه که من باید از خودم مراقبت کنم، چون زندگی اجتماعی بسیار موفقی دارم، ولی از یه طرف این چیزی که برای من به وجود آمده توی این مد اون اعتماد رو شکسته و نمیدونم. حالا دکترای خودفریبی رو فکر میکنم دارم که چینم دوباره حرف بزنم به خودم.
ببینید خانم دکتر، نه ماجرای خودفریبی حالا اون قصه دیگریست، اگر این دور سوال منو بعدن جواب بدید، ولی اون چی که شما گفتید با توجه به جایگاهشون در خانواده و مسئله اختلاف که بین پدر و مادر و جدایی بوده، یه خطری همیشه برای این نوع بچه ها، اونم پسر بچه ها، بچه اول است که با یه خودشیفتگی به نوعی زیرکانه همراهه، یعنی آدم های باهوشی هن و بنابراین خودشیفتگیشون رو با انتخابای بزرگ ولی بدون توجه به جزئیات انجام میده و این دقیقا اون ازدواج شماست. شما از جانب دیگه به عنوان فرزند چشمه خانواده و اون ته قرار گرفتن آمادگی داشتید که حالا که یک کسی این چنین به نوعی خودش رو به شما مرتبط میکنه، هر گونه که میتونید ازش مواظبت و مراقبت کنید. بنابراین رابطه شما رابطه مادری پسری شده و در نتیجه ایشون هم به هر حال درست مثل هر پسر بچه‌ای که نمایشی جلوی مادر میده و دروغایی رو سرهم میکنه و بازیایی رو در میاره، ولی یه زندگی جدا و پنهانی با حالا خودش یا دوستان داره، ایشون این گونه عمل کرده. بنابراین مورد اول این است که نوع ازدواج شما، جایگاه شما در خانواده و اونچه که توضیح دادید شما رو به اونجا میرسونه. احتمالاً بهره هوشی ایشون که قرار بوده بازی رو به درستی بکنه، احتمالاً ظاهر و زیباییشون یا حداقل این گونه که در حد و سطح شما به نوعی بیرون می آمدن شما رو به اونجا رسونده، اما وقتی که اشاره به سردی روابط کردید دیگه کار تموم میشه. یعنی روزی که یه آدم خودشیفته سردی رو نسبت به همسرش داره، اشکالش این است که منتظر تلمبه گرم دیگری است و فقط کافی است که یه خانم به او میرسته و لیلی بلالاش میگذاشته و به او احساسی از خوبی و بزرگی و بزرگواری میداده، خب میره. یعنی درست مثل خانمایی که وقتی که ازشون تعریف کنید با این ویژگی ها احتمالاً سخت تحت تأثیر قرار میگیرن و شما علاقمند میشن و این ماجرای تعریف و هدیه و ستایش و توجه به جزئیات میتونه براشون بسیار مهم باشه. کوتاه سخن، به نظر من رابطه شما یه رابطه ناسالمی بوده، ازدواج شما ازدواج درستی نبوده، شما فرضتون بر این بوده که من به خاطر امتیازات و مزایایی که دارم از تو هیچ انتظاری و یا نوعی احساس برتری رو نمیخوام داشته باشم، ترجیح میدم تو رو با خودم برابر بدونم، ضمناً اونم به دلیل باهوشی توانایی این بازی رو با شما داشته، ولی بدون تردید از هم فاصله گرفتید و ضمناً او که در آغاز به شما علاقمند شده برای که به دنبال مادر نداشته و گم شدهش میگشته، بعد از مدتی زندگی با شما براش تبدیل میشه به یه مادر به هر حال مواظب و مراقب اگر نه سختی، و شما هم که برای که خاطر خودتون آسوده کنید که به زحمت گرفتاری نیفتید کوشش کردید که موضوع رو خیلی به روی خودتون نیارید که از موارد جزئی بگذرید. حالا اینکه در این سن و سال با توجه به شرایط با توجه به مخالفت اطرافیان ازدواج کردید، نمیتونستید بپذیرید که من اشتباه کردم یا این رابطه و زندگی اشتباه بوده، ولی خب وقتی به اینجا میرسه کار خرابه. من یه جمله میگم چون پیام ها رو داریم بعدا میتونیم با هم صحبت کنیم، یه همچین رابطه‌ای رابطه سالمیه؟ نه. یه همچین رابطه‌ای وقتی این گونه میشکنه قابل ترمیم؟ معمولا نه، ولی انتخاب هر دوی شماست. حالا بگذارید با توجه به این صحبت هایی که شما کردید و من گفتم مطلب رو بعد از پیام ها اگر حرفی دارید خوشحال میشم بشتم در خدمت هستم. روز خوبی خب
خواهش
میکنم. شنگار عجمند با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-2144 عضو 08 ایرانیان.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
سالن آرایش و زیبایی بی آن سانست
در قلب سانست استریت در شهر وست هالیوود، شما در یک سالن راحت و صمیمی به وسیله بهرام به زیبایی کامل خواهید رسید. با بودن در سالن بیان سانست، شما احساس زیبایی و اعتماد به نفس خواهید کرد. در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. بیان سانست سالن، تلفن 310-433-6998 biansunset.com.
سلام، من بهرام هستم. من به شما قول میدم زیبایتون رو تضمین کنم. beonsunset.com or bonsunset.com 310-433-6998 310-433-6998.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است، یک تلفن به سی بی اس آتو بادی در هر کجا که هستی فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس آتو بادی شاپ بسپارید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131
SMS number 288631.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818 459 66 28.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1 میلیون نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر، خوشحال هستم که صحبتم رو با شما ادامه میدم. خدمتتون عرض کنم که به طی طلبکاری یا اون حس مادر فرزندی که شما گفتین، کودک والدی که بین ما هستی، خودم به رسیدم. یعنی خودش هم مرتب توی صحبتاش میگه تو به من نیازی نداری، تو داری درآمد خودت رو داری، پیشرفت خودت رو داری، خیلی موفق هستی. و چیزی که بعد از این همه حمایت من، در واقع یک اصطلاحی که به کار میبره، میگه تو بمبی تو زندگی من، زندگی من رو از من گرفتی. و من به نوعی همیشه معتقد بودم اگر این ادامه پیدا کنه، علی رغم امتیازات ظاهری که من دارم، حتی از نظر قد و قیافه، از قیافه های دیگه، ممکن استش کسی پیدا بشه که ظاهرا این چیزها رو کمتر از من داشته باشه، ولی حس مردانگی یا حس خوب بودن رو در به اون بده. و مطمئن بودم یه زمانی طول خواهد کشید، حالا هر چقدر هم که موقعیت اون بهتر بشه، به هر حال اون خلایی که اون داره رو پر بکنه. یعنی آن این خیلی برای من غیر قابل باور نیست که حالا مثلا فرزندی که دیگه این احساسات رو بهش داده باشه.
ببینید، من توی صحبتتون، ببینید خانم دکتر، یه اشتباه کوچولو هست. ماجرا این است که درصد بالایی از آقایون موضوع این که یک کسی رو با یک کسی مقایسه کنن چون این زیباتره با این بمونن هستن، ابدا این موضوع هیچ ارتباطی به هم نداره. یعنی یک اشتباهی که غالب اوقات صورت میگیره اینه که مردانی که به دلیلی مخصوصا وارد حریم خودشیفتگی میشن، مردانی که به نوعی به دنبال کشف زن و فتح زن و به نوعی مالکیت زن هستن، اینا براشون این که یکی 5 برابر دیگری زیباتره معناش نیست که اون زیبا رو ترجیح میده. ابدا موضوع اصلا این نیست. به همین جاست که یکی از خطاهایی که خیلی از اوقات آدم ها میکنن این است که فکر کنن خب اگر فرض کنید مردی همسر زیبایی داره، خوش اندامی داره، خوش اخلاقی داره، خوبی داره، برای چی بره سراغ یکی دیگه؟ اصلا معنایی برای بسیاری از مردان اصلا این نداره، هیچ فرقی نمیکنه. به همین جد است که موضوع مقایسه در وقت انتخاب همسر ممکنه باشه، موضوع مقایسه وقتی در صحنه اجتماعی قرار میگیره خب معلومه بهتر رو انتخاب میکنه، ولی این معناش دو چیز نیست. یکی این که در جای دیگه که بتونه انتخاب دیگری نمی کنه، و دوم این که حتی نسبت به این آدمی که چند برابر از هر کس دیگری که دور برش زیباتره، بهتره، ممکن اصلا تمایل جنسی نداشته باشه. ببینید، من تو کار روان درمانی و تراپی با صدها مورد، نه یکی دوتا مورد، فکر داریم از زمینه علمی که برای این کار وجود داره، با صدها مردی روبرو شدم که حرفشون این بوده که اگر بخوام اسکیل 1 تا 10 به همسرم نمره بدم 9 یا 10، و این خانومی که من میبینمش که میتونه زندگی من و بچه ها و همه رو به خطر بندازه، دو هم نیست، ولی من همچنان سراغ این میرم. دلایل بسیار داره. اولا خودشیفتگی معناش همینه، برای که ته خودشیفتگی احساس تنفر از خود و دیگران و احساس حقارت سنگین نشسته و در نتیجه در اون سطح و مرحله است که اون آدم به یه نوعی از امنیت و آرامش میرسه که کناری که از خودش بهتر و برتره و یا آدمی که بهتر و برتره پیدا نمیکنه. یعنی من حتی خاطرم از یه آقایی به من میگفت که من تو مهمونی ها خیلی بگو و بخند هستم، ولی اگر یه کسی فقط وارد بشه که من میدونم از من پول دارتره دیگه من ساکت میشم. شما از این موضوع به این مسخرگی. علتش این است که در اینجا ابدا اون استدلال های واقعی عقلی منطقی مطرح نیست. من با موارد فراوانی روبرو شدم که یه آدمی به دنبال رابطه با یه کسی بوده که یک دهمه اون چی که داشته هم نبوده، و جالبتر اینه که کششی که حتی نسبت به این آدم پیدا میکرد و ای بسا در گفتگوهاش من میگفته که من حتی در وقت ارتباط با همسرم یا دوست دخترم که ده برابر از اون بهتره تازه با او فکر میکنم که تحریک بشم یا ارضا بشم. ماجرای انسان از این نظر ماجرای پیچیده ای. این تصویر و تصور که یک اگر من خوب باشم سراغ کمتر از من نمیره، این که چطور ممکنه آدم یه زنی یا شوهری چون در این زمینه فرق نمیکنه به این خوبی داشته باشه، حتی خوبی که او قبول داره نه خوبی که ما تصور میکنیم، بره سراغی دیگه، اصلا در خصوص انسان به هیچ وجه مطرح نیست. این همون چیزی است که شما نگاه کنید به انتخاب بسیاری از آدما. من برخی از اوقات بحث این است، فرض کنید شما امروز پیتزا خوردید، بهتون میگن امروز چی میخورید، میگید دیروز پیتزا خوردم، امروز دیگه پیتزا نمیخوام. اگر بحث بهداشتی و پزشکی و تغذیه دارید میفهمم، ولی اگر اون بحث نیست، استدلال این که من دیروز پیتزا خوردم امروز پیتزا نمیخورم معنایی نداره، مگر اینکه شما من بگید چیز دیگه ای که میخواید بخواید امروز از پیتزا بهتره. ولی اگر من دیروز پیتزا خوردم و امروزم اگر دیروز فراموش کنم از صحنه ببرم، الان ترجیحم این است که پیتزا بخورم، من باید پیتزا بخورم. ولی بسیار از مردم نمیخورن، میگن هر روز که نمیشه آدم پیتزا بخوره. گفتم بحث پزشکی و تغذیهش رو نمیکنم. این دقیقاً همون مسئله است که به نوع دیگری در ذهن میچرخه و اون این است که آدما انتخابشون همیشه انتخاب بهتر یا بهترین نیست. آدما در بسیاری از موارد به دلایل دیگری تنوع و تفاوت و تغییر رو میخوان. حتی برخی از اوقات این تفاوت و تنوع و تغییر که به صورت هوسه به این گونه صورت میگیره که فرض بفرمایید یه مردی یا یه زنی، یه زن یا مرد مثلا با اندام لاغر رو میخواد، اما یه کنجکاوی داره که این آدم خیلی خیلی چاق رو هم بتونه به نوعی حس و احساس کنه و در نتیجه خودشو به خطری میاندازه که شما تعجب میکنید تو چطور ممکنه با این سلیقه‌ای که داشتی، با این امکانی که داشتی دست به اون کار غیرعادی بزنی. برای انسان اصلا مسئله غیرعادی مطرح نیست. این همون چیزیست که برخی از اوقات حتی به مسخره ولی در این حال یه واقعیتی درش هست، این که من هر شب میشه چلو کباب خوری، یه شب هم نون پنیر بد نیست. و این اون همون استدلال، این همون چیزیست که برخی از اوقات انسان‌ها همیشه بهترین رو انتخاب نمی‌کنه. انسان‌ها به دلایل بسیار برخی از اوقات کمترین رو هم انتخاب می‌کنن. در این گونه موارد هم وقتی که ایشون به شما اون حرفا رو میزنه، اولا پیام بسیار سخت و سنگینه، برای که بارها و بارها عرض کردم توی فکر کنم سی دی 50 باید نبایدم بردم، یه روزی بود که ازدواج نابرابر میتونست نه تنها نوع خوب حتی نوع بهتر ازدواج باشه. رابطه معلم با شاگرد، رابطه دکتر با بیمار، رابطه دانا با نادان، باهوش با بیهوش، سن بالا با سن کم. علتش هم این بود که اون نظام دیگری بود. ولی امروز به همین دلیلی که من عرض کردم این دوتا چرخ سمت راست و سمت چپ، یکی زن یکی شوهر، اینا هم باید اندازشون یکی باشه تا چپ نشن، هم باید سرعتشون یکی باشه که دور هم نچرخن. و شما دقیقاً به نظر من هر دوتا رو داشتی، نه اندازاتون یکی بوده و نه سرعتتون. تنها چیزی که بوده خودتون در مسیر جاده خطرناکی نمی انداختی و اولین بار که وارد یه جاده خطرناک شده چپ کردی. و این فقط باید منتظرش می بودید، یعنی شما فقط باید منتظر می بودید که این اتفاق تو زندگیتون، نمیخوام بگم شما یا ایشون، می افتاد. حالا ویژگی روانیتون و نظام باورها و اعتقاداتتون یه مسئله است، ولی من بر اساس حرفایی که خودتون زدیدم به این نتیجه می رسیدم که خب من این انتخابو کردم، تو این ازدواجم هستم، پدرم که من دارم اوزار اداره میکنم، زحمت و درد فراوونی هم که برای من نداره، خب عیبی نداره. و به همین جاست که اگر شما 3 سال قبل که این حرفا شاید بین شما شروع شده بود یا زده میشد با من تلفنی صحبت میکردید، میگفتم این رابطه پایان خوب و خوشی نخواهد داشت. ولی
جناب دکتر، من 3 سال قبل اگه دقت کرده باشین صحبتم به شما گفتم که من منتظرم مهر تایید خودفریبی و خریج رو بزنید برای من، به خاطر اینکه من 3 سال قبل با یک روانکاو که دکتر مشهور هست صحبت کردم. البته رفتم بهش گفتم که من میخوام روانکاوی یاد بگیرم، گفت روانکاوی بشو تا یاد بگیری، و بعد تستای مختلف از ما گرفت، نهایت نظرش این بود که بعد از اون میگفت قدر خودت رو بدون، قدر خودت رو بدون، مشکلی نداری تا زندگی و هر کاری هم که میتونی انجام میدی برای اینکه رابطه ثباتش حفظ بشه، ولی دقیقاً منظورش این بود که شوهرتو درمان رو پس میزنه. حالت خودشیفتگی رو فرمودین، خودشیفتگی کامل در پدر ایشون و برادر ایشون هست. من از مانیا خیلی وحشت داشتم به خاطر سابقه خانوادگی مادر، شاید به دلیل هم خیلی چیز بچه دار شدن نبود، مطمئن نشم. کریتریای مانیا رو نداره، یعنی اینکه به هر حال خیلی انرژی زیاد داشت یا خطرهای ریسکی بکنه، نیاز به خواب داشته باشه، اینها رو نداره، ولی یک ترید شخصی خاصی داره، اونی که همیشه شبکار هست، یعنی کار براش انجام نهایتش میگه تو نیستی، تو نیستی. من خیلی احساس بدی همیشه به من داشت که من حالا مثلا حالا من چی کار کنم که زن تو باشم، و باز حرفای شما رو به یاد می آوردم که بابا مشکل تو نیستی، اگه اون با این عینک داره دنیا رو نگاه می کنه هم که بکنی همین هست. نهایتش اینه که آی دکتر توی این دیروز تا دیروز خیلی رابطه من و اون رابطه شادی بود، یعنی حالا من به زبان کودکی باش می کردم، شاد بودم، تو سر و کله هم دیگه می زدیم، اصلا باورم نمی شد که این آدم توی پس زمینه ذهنیش یک پرایویسی خیلی وحشتناکی داشته باشه و بعد خیلی در واقع طلبکارانه به من این رو بگه. بحث اون از نظر من تقریبا دکتر تمام هست، به خاطر اینکه اون حتی میگه این مردها به نوعی توی جامعه ایران خیلی چیز عجیبی نیست، ولی به نظر من این خیانت هست آقای دکتر، و خیانتیه که روز به روز بدتر میشه، ذهن من درگیر هست. به نظر شما من پیشنهادی که برای خودم دارم اینه که این چند وقت آروم آروم زندگیمو جدا بکنم، بیشتر به کارم، به تحصیلم در واقع ادامه بدم، از خودم مراقبت بکنم و تا چند ماه درگیر هیچ رابطه دیگه ای نشم، بودن رو فراموش بکنم و باز توانایی هام رو افزایش بدم. ولی خب از اونجا که آدم به هر حال گیج هست تو این مسئله، یک بایاس عاطفی داره، در واقع عادت کور داره، خواستم با شما مشورت بکنم ببینم که این حالتی که هست برای به نظر شما پیشنهاد مناسبی برای من خواهد بود.
ببین، اولین تصمیم شما دو نفر این است که میخواید چه کنید، این که شما هدف ها رو تو این زمینه مشخص کنید. من بر اساس آنچه که شما گفتید به این نتیجه رسیدم که دلیلی برای ماندنتون با هم شما ندارید، بحث من نیست، شما ندارید، و بنابراین این ازدواج به هم ریخته است. این که شما حتما نباید درگیر هیچ رابطه دیگه بشید، مثلا توش به دلایل بسیار تردیدی نیست، ولی بیش از اونی که بخواید ماجرا به کارتون و زندگی و درستون برسید، نه، به نظر من به خودتون رسیدن در حقیقت یک کندوکاو سنگین آزاردهنده یه وسط در خصوص خودتونه. یعنی اتفاقا شما به دلیل این حادثه مثل کسی هستید که تو اتاق عمل به دلیلی که غلط بوده شکمشو باز کردن. خب حالا دکتر میگه بذار ببینیم چیزای دیگه هم که یه احتمالاتی میدادیم رو چک کنیم. برابری اون کار و اون حرف درست اون روانکاو که شما اگر میخواید روانکاوی یاد بگیرید ابتدا باید خودتون روانکاوی بشید، در گذشته هنوزم در اروپا یه دوره 6 ساله رو یه روانکاو باید طی کنه که بعد از اینکه کامل خودش روانکاوی شد توانین داشته باشه که بتونه بی‌طرف و آگاه با موضوع برخورد کنه رو خواهید داشت. ببینید مسائل رو با هم باز مخلوطش نکنید. شما اگر قرار باشه بخواید راههای گذشته رو برید و در مسیر مواظبت و مراقبت از خودتون برید، اتفاقا این ازدواج برای شما مواظبت و مراقبت بود، یعنی با یه آدمی رفتید که بتونید درس برتر رو داشته باشید، کمتر اذیت بشید و یه مردی که توان برابری رو در بسیاری از زمینه‌ها با شما داشته باشه نداشتی، بنابراین کودکتون رو با کودک او در ارتباط گذاشتید. این اون چیزی بوده که برای شما باقی مونده و ایشون به دلیل اون خودشیفتگی این دوگانگی رو دارن، یعنی کودکانه زندگی بزرگسالی رو ادامه میدن. اون جایی که به گفته خودتون سر کرده هم دیگه میزدید بسیار خوبه، ولی آیا دوتا آدمی که اینقدر به هم نزدیکند و تو سن 35 سالگی هستند و سر کله هم میذارن، هفته 5 دفعه هم رابطه جنسی دارن یا نه، اونجا سوال. اونی که نشون میده اون برخورد کودکانه به دنبالش کشش‌های زنانه و مردانه هم نشسته یا نه. ولی اگر آنگونه که شما، اگر من شما رو درست فهمیدم، خیلی ایشون از نظر روابط جنسی اون گرم و گیرایی رو نداره یا به هر حال بینتون اونقدر خبری نیست، نشون میده که ایشون شما رو به عنوان مادری که با بچه کوچولوش بازی میکنه در آورد.
آقای دکتر، رابطه جنسی ما مشکلی با هم نداشت. یعنی
سردی ایشون پس چی بود؟ داستان سردی که اشاره کرد در ایشون چی؟
آقای دکتر، از سردی منظورم سرد مثلا جنسیش نبود، البته یک دوره 11 ماهه توی مثلا 3 سال پیش بود که به هیچ عنوان هیچ ارتباطی با من برقرار نکرد.